همچین فرصتی دست داده که من میتونم توی همچین جلسه با شما صحبت بکنم راجع به مسائل و معضلاتی که الان در مقابل حزب کمونیست کارگری ایران، الان صدام خوب شد رفقا، در مقابل حزب کمونیست کارگری قرار گرفته، همچین فرصتی من دست داده. کاش جلسه حضوری بود و میتونستیم همدیگر رو ببینیم و صحبت بکنیم. من راستش خودم خیلی از جلسات پلتاکی خوشم نمیاد، ولی خب به هر حال این تنها موقعیتی هست که میتونه برامون امکانی هست که میشه بتونیم توی همچین جمع وسیع صحبت بکنیم و تعداد وسیع از کارگرای حزب رو خطاب قرار بدیم، و این واقعا یه فرصتی که برای من خیلی مهمه و ارزشمنده. تو همین هفته اخیری که بودش چند سمینار، 3 تا از رفقا سمینار گذاشتن، 5-7 سمینار داشتیم، و حتی اگر بحث ها رو روی سایت دقیقا دنبال نکرده باشین، چون اینقدر حجمشون زیاده که راستش برای خود منم سخت بود که برم، با وجودی که تصمیم ها رو بارها قبلا خوندم، بتونم به همش رجوع کنم. به خصوص بحث های شفاهی که دیگه جای خود داره، پیدا کردن این که کدوم جلسه مهمه کدوم جلسه مهم نیست، مباحث قاطیه، یه جلساتی خب مهمتر بوده، تعیین کننده تر بوده، لاغت تو مبحث سیاسی که ما الان میخوایم راجع به صحبت کنیم و بعضی ها که مهمیت تر. ولی همین 5 جلسه سمیناری که داشتیم، رفقا کوروش، حمید تقوایی و علی جوادی صحبت کردن، فکر میکنم که مقدار زیادی ما رو در جریان این که مسائل به چه صورته، موزل چیه، بحران چیه و اختلافات در کجاست قرار داده. یعنی حتی اگر رفقا نرسیده باشن کاملا بحثا رو بخونن، با همین قرار گرفتن توی بحث توی این سمینارها این فرصت براشون پیدا شده که بدونن بحثا رو بدونن. بعضی از رفقا یکی میزنن، آیا صدای منو نمیشنوید؟ یا فقط یه تعدادی از رفقا هستن که مشکل دارن؟ قطع وصل میشه صدا؟ صدا ضعیفه. خب این یه میک جدیدیه، من با دارم باش صحبت میکنم با صدا. معمولا صدای من بلنده، همه از اینکه صدای من بلنده شکایت دارن، این دفعه میگین صدام ضعیفه، سعی میکنم بلندتر حرف بزنم. خیلی متشکرم. و در جریان مباحث قرار گرفتیم، به یه معنی کار من آسان‌تره، به این خاطر که دیگه لازم نیست با جزئیات بیشتری بخوام راجع به همه چی صحبت کنم. کار مشکل‌تره، رفقایی بودن که سمینارهای خیلی واقعا جذاب و همه جانبه ای ارائه دادن که خب وقت کار منو به این معنی مشکل میکنه. قبل از هر چیزی باید بگم من با نظراتی که از طرف رفیق حمید تقوایی و رفیق علی جوادی سمیناراشون اعلام شد توافق کامل دارم، با کلیت بحثی که کردن موافقم، و فکر میکنم که تقریبا موبیش تو همون چارچوب بحث من خواهد بود. لاغت نقاطی گرهی که من روش انگوش خواهم گذاشت همون نکاتی هست که اون رفقا روش انگوش گذاشتن، شاید با مکس و فوکوس بیشتری روی بخش و مکس و فوکوس بیشتری رو بخش دیگه‌ای، به خصوص اگه فکر کنم که بحثی رو اون رفقا کامل پوشوندن و دیگه لازم نیست که من با جزئیات زیادی وارد بحث بشم. این یک و دعا یه مقداری حواس منو داره پرت میکنه، نمیدونم که چند نفر میشنون صدای منو و چند نفر نمیشنون، چون بعضی وقتا هست که کامپیوتر خود شما یا اینترنت خود شما ایراد داره، از جمله مال من معمولا اینجوریه. من ادامه میدم چون رفقای زیادی دو میزنن، امیدوارم رفقای دیگه هم بتونن صداشون رو به جوری درست بکنن. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، دوست دارم راجع به شرایطی که الان توش هستیم صحبت کنم. هممون میدونیم که شرایط خطیریه، هممون میدونیم که شرایط سرنوشت‌سازیه. الان حزب کمونیست کارگری ایران توی یه موقعیت بسیار خطیری قرار گرفته و یه جدال سرنوشت‌سازی رو داره پشت سر میذاره، داره از توش عبور میکنه. هممون نگرانی به درست قابل درکه، هممون نگران آینده این و هممون نگران این هستیم که این جدال به کجا میکشه و بر سر حزب کمونیست کارگری ایران چه خواهد آمد. هممون این مسئله رو داریم. برای ما که لااقل 2 ساله تو این جدال از نزدیک درش درگیر بودیم، این سوال 2 ساله مونه. برای خود من 2 ساله که این سوال مطرحه، برای خود من 2 ساله که بسیاری از شبام کابوس بوده، شبای دیگه بهتر بوده، و اتفاقا برای اون رفقای نگرانن از اینکه چرا بحث‌ها در اختیار کارت‌ها قرار گرفت و چرا در بالا رفت و رجوع نشد. حالا اونایی که بهش هیاهوی پوچ میگن، وارد اون من نمیشم، راجع به رفقایی واقعا از نگران هستن با نیت اینکه چطوری میشه حزب کمونیست کارگریان رو حفظ کرد، نگران هستن که آیا این حزب بر جا باقی خواهد ماند، نگران این هستن که چیزی که منصور حکمت تو کنگره گفت الان دریچه باز شده و این تنها امید کمونیسم هست در دنیا و اینکه بتونیم برای اولین بار پرچم کمونیسم رو توی گوشه دنیا بلند کنیم و این وظیفه حزب ماست. و اونجا در قطعنامه اوضاع سیاسی و موقعیت ویژه حزب کمونیست کارگری و تو سخنرانی زیباش در همین رابطه بر این تاکید کرد آیا هنوز ما اون حزب کمونیست کارگری که منصور حکمت کنگره بهش این پیام رو داد و بعد گفت به من این وصیت من هست به حزب کمونیست کارگری، آیا ما هنوز اون حزب هستیم؟ آیا میتونیم اون حزب بمونیم؟ تازه الان که اوضاع بیشتر به نفع ما شده، اگر تو سه سال و نیم پیش منصور حکمت تو کنگره سه گفت روزنه باز شده و گفت که ما در یک همچین شرایطی قرار گرفتیم و تو سخنرانی افتتاحیه‌اش گفت که امسال سال حزب کمونیست کارگری بود، الان اگر برگردیم به این سه سال نگاه کنیم حزب کمونیست کارگری ایران به مراتب جلوتر رفته، حزب کمونیست کارگری ایران به مراتب در دسترس بیشتر در دسترس مردم قرار گرفته، بیشتر میشناسنش، به امید هزاران نفر دیگه و میلیون ها نفر بدون اغراق الان تبلیغ شده و اوضاع سیاسی تو جامعه ایران نسبت به سه سال پیش تغییر چشمگیری کرده و ما وارد یک مرحله نوینی شدیم به خصوص از سال گذشته، از 20 خرداد و 18 تیر گذشته که واقعا جامعه ایران متلاطم شده، جنبش سرنگونی وارد مرحله کاملا جدیدی شده و قوی تر شده و پرچم سرنگونی جمهوری اسلامی رو دیگه فقط ما و یه جنبش کوچکتری پشت ما نیست که بلند میکنه و صدا میزنه، صدای میلیون ها نفر آواش همه دارن میشنون. و آیا تو این موقعیت بهتری که اوضاع جامعه ایران قرار گرفته و تو این موقعیت بهتری که از نظر در دسترس بودن مردم و شناخت مردم ما قرار گرفتیم، تو این موقعیت بهتری که ما الان تلویزیون داریم، اون موقع فقط رادیو داشتیم، تازه رادیومون شروع به کار کرده بود، آیا میتونیم به وصیت منصور حکمت عمل کنیم؟ آیا میتونیم اون چیزی باشیم که داریم میریم جلو و امید میلیون ها نفر رو متحقق میکنیم و به زندگی خودمون معنای رو که داشت اون معناش رو متحقق میکنیم یا نه؟ این سوالی که جلو هممون قرار گرفته، این آشتاسیون نیست، این واقعیه، همه نگرانیم، همه نگرانیم. ولی بذارید رفقا من بگم که من الان کمتر نگرانم که شما در جریان بحثا قرار گرفتید، من الان کمتر نگرانم که شما کاسای اومدید جلو و مثل هر بار دیگه ای که من سرکنت گفت کاسها حزب رو از آن خودشون کردن، امیدوارم که باز هم این بار کاسها حزب رو از آن خودشون بکنن. من خوشحالم که این بحثا در اختیار شما قرار گرفته، من الان بهتر میخوابم، میدونم ممکنه باز نامه بیاد بگن که چطوری الان بهتر میخوابی، ولی باور کنید رفقا من الان بهتر میخوابم به نسبت وقتی که بحثا فقط در پشت درهای بسته دفتر سیاسی در جریان بود و شایعاتش در محافل میپیچید. بحثا و جدالهای در درون دفتر سیاسی بین 20 نفر، 21 نفر، 18 نفر بسته به اینکه هر دفعه چند نفر توز به دفتر سیاسی شده بودن در جریان بود و شایعاتش و کناری‌هاش و قرائت‌هاش و تعابیرش و فضاسازی‌هاش به درون حزب می‌رفت. به این دلیله که من الان خوشحالم، چون من تو این موقعیت الان میتونم بدونی که نگران باشم، بدونی که مجبور باشم دندون رو جگر بذارم و به خاطر اون سیدیگری حرفامو خورد بدم، با کادرای این حزب حرف بزنم، با کادرایی که تو این حزب اهمیتی رو که داره منصور حکمت بارها بهش اشاره کرده، این حزب کادرهاست، اینو بارها گفته، این حزب کادرهاست. زمان مستعفیون هم منصور حکمت به این اشاره کرد. این الان نمیخوام رو فقط من اینو اشاره کردم به این معنی نیست که بخوام الان کسی رو الساق مارکی بهش بزنم، باور کنید منظورم این نیست، فقط میخوام به سرنوشت و گذشته خود حزبمون رجوع کنم و بگم بار دیگه ای هم بود که کادرها اومدن و این حزب رو به قول منصور حکمت از آن خودش میکردن. این مهمه و من به این خاطر هست اگر دارم میگم، نه اینکه بگم بحران تموم شد، نه اینکه بگم خوشخیال باشم و بگم مسئله حل شد، نه اینکه خوشخیال باشم و بگم که مسئله نیست، اصلا مسئله خیلی جدیه، اوضاع خطیره، باید هممون توی موقعیت اضطراری قرار بگیریم، هممون باید 10 برابر قبل کار کنیم، هممون باید نه تنها مبارزمون رو تو بیرون در جامعه علیه جمهوری اسلامی با تمام اکتیویزمی که داشتیم 10 برابر بیشتر ببریم جلو، باید دیسیپلین حزبیمون رو به خاطر این شرایط اتفاقا 10 برابر سخت‌تر و محکم‌تر بکنیم، باید بیشتر حتی از 6 ماه قبل بیشتر به هم احترام بذاریم و حرمت هم رو حفظ بکنیم، به خاطر اینکه این مبارزه باید با فرهنگ بالا و تمدن بالایی بره جلو، همونطور که منصور اسمت تمام جدال‌هایی رو که ما در این 25 سال شاهدش بودیم جلو برد. جدایی حزب کمونیست ایران با اون فرهنگ و تمدن بالا رفت جلو به خاطر اینکه منصور حکمت رهبریش رو بر این جدال حاکم کرد و افق متمدن و فرهنگ بالاش رو حاکم کرد. در رابطه با مستفیان هم به همچنین اوضاع خطیره و ما باید کمربندها رو سفت کنیم. اوضاع خطیره و باید وظایف حزبیمون رو و وظایف سیاسی و انقلابی و کمونیستیمون رو حتی یک لحظه فراموش نکنیم. اوضاع خطیره و باید اوضاع فوق‌العاده اعلام کنیم و حزب رو بکستیم، حزب رو از هر نظر بکستیم. ولی این مبارزه مهمه، این جدال مهمه، این جدال تعیین کننده است و باید این جدال رو به جلو ببریم. رفقایی که خیلیشون برای من تلفن میزنن، ایمیل میفرستن، چرا علنی کردیم؟ ما نگرانی، نباید میکردیم. ببینید رفقا، من هم میدونم این حزب زندگی همه ماست. این حزب داستان زندگی ماست. من خودم اقلا فقط از زمان انقلاب که نگاه کنید 25 ساله دارم تو این جنبش برای این آرمان ها مبارزه میکنم تحت رهبری منصور حکمت. برای من این حزب و این جنبش و این انقلاب و این آرمان هاش زندگیمه. بدون این حزب معنایی نداره. هممون این حزب رو مثل تخم چشممون دوست داریم و هممون برای زندگی و حیات و آینده این حزب نگرانیم و هوشیار باید باشیم. این حزب همون امید به سوسیالیسم و همون خطر سوسیالیسمی هست که منصور حکمت بهش اشاره میکرد و میگفت بدون امید سوسیالیسم و بدون خطر سوسیالیسم دنیا چقدر سیاه‌تره، دنیا افق چقدر تاریک‌تره، دنیا چقدر سردتره. بدون این حزب، بدون این مبارزه، بدون این همبستگی در کنار هم و بدون پیشبرد این مبارزه کنار هم، زندگی های ما معنایی نداره، پوچ میشه. و به این خاطر من خودم شخصا بارها گفتم این حزب مثل بچه چهارممه، مثل تخم چشممه. برام این دعوا و این جدال هم به یه معنا، نمیخوام زیادی دراماتیزه بکنم، معنای مرگ و زندگی داره. برای این حزب باید نجات داد. منتها اون حزبی که میگیم امید سوسیالیسمه، اون حزبی که میگیم همون خطر سوسیالیسم معروف منصور حکمت، چه نوع حزبی؟ حزبیه که افق سوسیالیستی، افق کمونیستی، روشهای کمونیستی، سبک کار کمونیستی برش حاکم باشه. حزبیه که افکار کمونیستی منصور حکمت برش حاکم باشه. و به این خاطر هست که اتفاقا این جدال تعیین کننده است، به نظر من تعیین کننده است که تعیین کنیم که چه افقی، چه نظری، چه روشی، چه برنامه‌ای، چه استراتژی، چه تاکتیکی برش حاکم میشه و میره جلو. بدون اون افق سوسیالیستی، بدون افق انقلابی، بدون افق کمونیستی، این حزب نیست دیگه. اون حزب منصور حکمت نیست. اون حزب خطر سوسیالیسم، اون حزب امید سوسیالیسم نیست. اتفاقا انسجام حزب باید بگم که الان که میتونه حزب بشه، نه وقتی بحث ها پشت درهای بسته ادامه داشت، پشت درهای بسته به جلو میرفت و فقط شایعاتی و فقط بحثایی توی محفل ها میچرخید و فضا رو مسموم میکرد و ترور شخصیت میکرد و شیطان سازی میکرد. انسجام حزب و وحدت حزب اتفاقا در این جدال هست که میتونه به بهترین شکل حفظ بشه. انسجام و وحدت حزب تحت پرچم کمونیسم کارگری، نظریات و نظرات و آرمانهای کمونیسم کارگری و منصور حکمت. ما نمیتونیم با سیبی صورت و سرخ نگه داریم، نمیتونیم آبروداری کنیم. حتی والا توی خود خانواده هم بعد از اینکه زن و مرد با هم 5 سال دعوا دارن دیگه نمیتونن سیبی رو سرخ نگه دارن. تن که باید دعوا بیاد روی میز، جدال بیاد روی میز. لغت دعوا رو استفاده میکنم، تعبیر بدی ازش نشه. منظورم این جدال سیاسی نظری که توی بالای الان هست. دو ساله هست، عده‌ای تلاش کردن بحث زودتر بره، عده‌ای تلاش کردن، فکر کردن، نگران بودن. همه با این نیت که باید منافع حزب رو در نظر گرفت، اتحاد حزب رو در نظر گرفت و در نتیجه فکر میکردن اگه بحث ها بره دست کارها یا به یه نوعی حال علنی وقتی میگم به این معنی یا بره دست اعضا، انسجام و وحدت حزب زیر سوال میره و حزب ضربه میخوره. با همه با نیت خوب، همه با نیت منفعت حزب، ولی عملا به نظر من ما خیلی زودتر از اینها باید بحث ها رو علنی میکردیم و خیلی زودتر این جدال رو به این شکل شفاف میبردیم جلو. تو الان وقت بعض حزب به نظر من از اینکه الان هست بهتر بود، بحران رو قبل از اینکه به این عمق بکشه که دیگه واقعا راهی جلو ما نمونه، میتونستیم شاید زودتر بهتر تونست به سر حلش کنیم. ولی به هر حال منم وارد ارزیابی تاریخی به این معنی نمیخوام بشم. من در اینجا میخوام راجع به اختلافاتی که هست نظر خودم رو بگم و جایگاهش رو بگم. شاید بشه گفت اینجا یه مقداری بررسی بکنم. ببینید رفقا، میگیم با کنار بزنیم یا نظرات رو میخواییم حاشیه کنیم، گفته میشه که این اسکولاستیک مکتبیه، ما جنبش اجتماعی هستیم، جنبش طبقاتی هستیم، ما نظر رو نداریم، ما مکتب رو نداریم. ببین رفقا، ما داریم با یه نظرات معین و یه دستگاه فکری و سیاسی معینی بحث میکنیم، ولی به نظر من این نظرات یک گرایش معینی رو نمایندگی میکنه. ببینید توی تفاوت‌های ما، منصور حکمت به این اشاره میکنه که تو هر حزب سیاسی گرایش راست، چپ و مرکز هست. و اون موقع میگه حزب کمونیست ایران هم از این جدا نیست، جدا از جامعه نیست و تو حزب کمونیست ایران هم همه این گرایش ها وجود داره. من الان میخوام بگم حزب کمونیست کارگری هم جدا از جامعه نیست. همون قانونمندی های مبارزه سیاسی، مبارزه اجتماعی طبقاتی بر حزب کمونیست کارگری ایران هم عمل میکنه و حاکمه. تو حزب کمونیست کارگری ایران هم گرایشات مختلف هست. در چه چیز عجیبی نیست وقتی میگیم فرضاً این نظرات یک نظرات یک گرایش راسته. فرد معینی رو نمیخوام بگید انگشتش بذاریم نذاریم، بحثا اینطوری نیست. خواهش میکنم اینقدر شخصی نکنید بحثا رو. مسئله سر اینه که یک گرایش معینی معاوضاش تو جامعه هست، یک گرایش سیاسی راست در سیستم کمونیست کارگری هم وجود داره، چپش هم وجود داره و غیره. چرا راست پرچمش بلند شد، سخنگوش رو پیدا کرد؟ ببینید خیلی مشکل بود توی حزب کمونیست کارگری تحت رهبری منصور حکمت گرایش راست بتونه قد علم بکنه. وزنه منصور حکمت آنچنان قوی بود از نظر سیاسی، تئوریک، برنامه استراتژیک، همه چی، که اگر کسی در واقع گرایش راست مجبور بود یا با سکوت دوران رو بر بگذرونه، که نادرم بارها گفته پشت سکوت هر چیزی دونه کرد، یا اینکه میتونه زیاد فعال نباشه، پاسیو باشه، غر بزنه، یا اینکه بذاره بره، راه دیگه براش نمیمونه. یه بار دیگه هم که ما در واقع یک باری که ما شاهد این بودیم، کسی رو بیرون نکردن، کسی رو تصفیه نکردن، کسی رو اخراج نکردن. اتفاقا وزنه منصور حکمت آنچنان قوی بود که فضا رو راست خودش تنگ میدید و نمیتونست دقیق میدید. چرا بعد از منصور حکمت میتونه این گرایش قد علم کنه، پرچمش رو بلند کنه؟ به خاطر اینکه اون وزنه دیده نیست. اون وزنه دیده نیست و میتونه گرایشات مختلف به اسم خودشون، به رسم خودشون، با برنامه‌شون، با پلتفرمشون قدشون قد علم کنن و جلو بیان. بچه چیز عجیبی نیست. اتفاق عجیب غریبی نیفتاده. از مریخ کسی نیمده. الین ها نیمدن. یه واقعی اجتماعی سیاسی طبقاتی توی جامعه تو حزب ما نموده خود شده. ببینید اگر فرزن قبل از پلنوم 16 یه قرارایی میامد که به نظر عجیب میامد، گفت که خب اینا میتونی یه اشتباه لطفی باشه، مثلا این میشه جدیش نگه. وقتی که تو پلنوم خواهش میکنم بر من پیم نفرستید، حواسم پرت میشه، یا توی فرضاً پلنوم 16 وقتی که اون نظرات از طرف رهبر کوروش مطرح شد در مورد استراتژی قدرت‌گیری حزب و حزب بعد از منصور حکمت، هنوز شاید فقط با وجودی که همه شوکه شدن، با وجودی که یه ده روز صندلیشون میخ شدن، یه ده به حرکت اومدن، یه ده آشوب شد، ولی هنوز میشد شاید گفت که آره نظرات راستیه که من همون موقع بعد از اولین جلسه هیئت دائمه بعد از پلنوم 16 به رفت خروش گفتم، همون موقع که به نظر من اینا نظرات راستیه، ولی به عنوان یه نظراتی که میتونست هنوز خب لزوماً گرایشی رو نمایندگی نکنه، شاید به خاطر اینکه فرضاً حالا خود من خوش خیال بودم یا هر چی، میتونست بگذره. اون موقع هنوز یه جنینی بود، شکل نگرفته بود، کوچیک بود، اسکن که میکردی نگاه میکردی میدیدی هنوز خیلی کوچیکه، داره معلوم نیست میمونه نمیمونه، سخت میشه نمیشه، جنسیتش چیه. ولی الان اون بچه متولد شده، بند نافش هم پاره شده، منتظر که اسمش روش بذاره. و به نظر من این یه گرایش راسته، و این یه گرایش راسته که ساختمان فکری شد رو داره، کاملا یه ساختمان منسجم داره، نه به این معنی که نظراتش رو توی برنامه توی مانیفستی منسجم در مورد همه مسائل عنوان کرده و میشه رفت اون رساله رو خوند و راجبش تصمیم گرفت، بلکه به شکل‌های مختلفی توی بحث‌های استراتژیک، تو بحثی که راجع به سوسیالیسم تو جلسه دفتر سیاسی بوده، سر انقلاب، سر قیام، سر تحزب، سر حفظ‌سازی، سر جنبش، سر آینده جامعه، سر سبک کار، سر روش قدرت‌گیری، سر همه چی، این مؤلفه ها و خصوصیات و کارافیلیت‌های مختلف خودشو نشون داده و الان میشه بهش نگاه کرد بگیم اینها اتفاقی نیست. این افقی که حاکمه برش در مورد سوسیالیسم، این استراتژی قدرت‌گیریش، این نحوه تحزبی که میخواد، این نحوه مبارزه برای قدرتی رو که به عنوان حزب میبینه، این سبک کارش، این شیره جدالش، اینا همه هیچ کدوم اتفاقی نیست. اینا همه متعلق به یه دستگاه فکری. رفقا واقعا خواهش میکنم برای من پی ام نفرستید. به نظر من حالا وارد میشم و سعی میکنم که تک تک این مؤلفه هایی که شمردم رو باز بکنم. یکی افقی که بعد این گرایش حاکمه، یکی استراتژیش و استراتژیش رو در قدرت گرفتنش، یکی آرایش حزبیش، یکی برخوردش به جنبش سیاسی یا جنبش اجتماعی که در جریانه، یکی روش‌های دیگه‌اش تو مبارزه و روش‌های دیگه‌اش برای قدرت‌گیری رو سعی می‌کنم تک تک بحث بکنم و بگم چرا من فکر می‌کنم اینا همه‌شون یه دستگاه فکری به دستگاه نظری در واقع منسجم رو می‌سازه که همین گرایش راست رو نمایندگی می‌کنه. من راستش میگم هنوز چون اون خودشو اونقدر منسجم نکرده، شاید سخته که نام معینی هم بذاریم، نام عامشی که میتونه باشه به نظر من این سوسیالیسم بورژواییه، ولی من خودم فکر میکنم که من تو این 7-6 ماهی که بهش فکر کردم و سعی کردم تحلیل کنم و اسمی بتونم روش بذارم، به نظر من اون چیزی هست که منصور حکمت تفاوت‌های ما بهش میگه سوسیال دموکراسی نوین. از این صحبت میکنه که چپا نه چپ سنتی به معنی که الان تو جدال‌ها بهش اشاره میشه، چپ به طور تمام جریانات چپ به طور که در به طور سنتاً وجود داشتن، اینها بعد از سقوط شوروی به دو لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی نوین عملا ختم میشن و به اون تغییر شکل میدن و من خودم این رو بیشتر به این شکل میبینم. ولی خب اگه بحث منسجمتر نوشته شده بود و فرموله شده بود، خب واضح بود که راحت‌تر شد صحبت کرد. یه بحث مهمی که رفقای دیگه هم بهش اشاره کردن، رفقا حمید تقوایی و علی جوادی به روشنی و به خوبی اشاره کردن، رفیق علی جوادی نقل قول آورد، منم میخوام که باز نقل قول بیارم برای اینکه بتونم مستدل حرفامو بزنم و روشن بکنم. بحث سوسیالیسم، اینکه رفیق کوروش تعجیلی برای گرفتن سوسیالیسم نه تنها نداره، خیلی صریح و روشن اعلام میکنه که حتی اگر حزب کمونیست کارگری خودش به تنهایی هم قدرت رو بگیره، سوسیالیسم رو اعلام نمیکنه، برنامه سوسیالیسم رو پیاده نمیکنه، در حالی که توی برنامه یه دنیای بهتر خیلی روشن، حالا یاده جاهایی که منصور حکمت از فوری بودن سوسیالیسم صحبت کرده، بعد اینکه ما فوراً برای سوسیالیسم میگیم و فوراً برنامه‌مون رو پیاده میکنیم و شعار ما سوسیالیسم به طور فوری هست، اینو تو آثار مختلفی میبینیم، ولی من ترجیح میدم که به برنامه یه دنیای بهتر رجوع کنم و نشون بدم چیزا. این نظر رفیق کوروش، این افق رفیق کوروش با برنامه حکومت کارگر ایران مغایرت داره، در تناقض. یعنی اگر رفیق کوروش، این خیلی روشن باید بگم، میخواد که این به افق حزب کمونیست کارگر ایران تبدیل بشه، این به برنامه حزب کمونیست کارگر ایران تبدیل بشه، برنامه حزب کمونیست کارگر ایران رو تغییر بده، با دل کنگره و خواهان این باشه که برنامه حزب کمونیست کارگر ایران رو تغییر بده. ببینید تو برنامه حزب کمونیست کارگری توی دنیای بهتر خیلی روشن گفته میشه سرنگونی رژیم اسلامی یک وظیفه فوری انقلاب کارگری در ایران است. حزب کمونیست کارگری ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری فوری یک حکومت کارگری مبارزه می‌کند. حکومت کارگری نه فقط تحقق فوری موازین مندرج در این بخش برنامه را به عنوان ابتدای ترین حقوق مردم ایران تضمین می‌کند، بلکه با به اجرا گذاشتن کلیت برنامه کمونیستی خیش شرایط آزادی و رهایی و برابری واقعی و کامل همه مردم را فراهم می‌کند. رفقای ناشستیون نیست. این برنامه کسی که میاد عضو حزب میشه و میگه من برنامه حزب رو قبول دارم، این رو قبول داره میاد عضو حزب ما توی برنامه بهتره انقلاب دو مرحله‌ای نداریم، جمهوری دموکراتیک انقلابی نداریم، مرحله‌ای به عنوان دولت موقت نداریم، ما به طور فوری میریم سراغ تشکیل. ببینید ما حتی توی حزب کمونیست کارگری ایران به دو مرحله‌ای بودن نظام کمونیستی که فرضاً تو برنامه گوتها بهش اشاره میشه هم قائل نیستیم. در اونجا صحبت از این میشه، انگلس مارکس صحبت میکنن و میگن که در مرحله اول، در فاز اول، از هر کس به اندازه توانش و هر کس به اندازه کارش، اگه جمله رو درست دارم یادم میاد باشه، و در مرحله کمونیستی از هر کس به اندازه توانش و هر کس به اندازه نیازش. و این رو ما تو برنامه دنیای بهتر گفتیم ما دولت رو میگیریم، این هم مطبع ماست، این هم افق ماست، ما حکومت رو به خاطر اعلام میکنیم، برنامه سوسیالیستی میکنیم و از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش. این اون چیزی هست که برای ما قرار گرفته. این فقط تو برنامه یک دنیای بهتر هست، هیچ فازبندی نیست، هیچ مرحله بندی نیست. ما حتی برنامه حداقل حد اکثر نداریم. ما کلن با اون سنت چپ و جدا کردیم خودمون رو، متمایز کردیم خودمون رو. چرا؟ من از رفقا میپرسم چرا تو برنامه بحث از جمهوری دموکراتیک نیست؟ چرا از دو مرحله انقلاب سوسیالیستی یا دموکراتیک نیست؟ چرا گفته میشه بلافاصله وقتی ما قدرت رو بگیریم سوسیالیسم رو اعلام میکنیم؟ من سوال از رفقایی که فکر میکنن این بحثا هیاهوی پوچه یا قبولش ندارن یا اسکولاستیکه یا مسیحیه، میپرسم من این پاسخ رو خواهش میکنم بدید. چطوری شما تناقض رو توضیح میدید؟ چطوری این تناقض رو جواب میدید؟ اجازه بدید برای اینکه روشن بشه که من همینطوری حرف نمیزنم، اگر خود مفصلم بشه فکر میکنم به هر حال لازمه که رفقا بدونن. اینجا شاید خود مکس میشه به خاطر اینکه من باید هم میکم و دستم بگیرم هم کاغذ اما یه خود مپیشه میشه. میخونم رفقا این نقل قولی هست از کوروش تو اون جلسه دفتر سیاسی که تو اکتبر 2002 ما داشتیم، جلسه که در مورد افق و برنامه مون صحبت کردیم و رفیق کوروش افقش رو گفت، بعد حدود نمیدونم 45 دقیقه ساعت صحبت کرد، رفیق حمید هم همینطور و ما هر کدوم تک تک چند دقیقه وقت داشتیم صحبت کردیم و اکثریت قریب به اتفاق اونجا که من دادم اون موقع تو جلسه دفتر سیاسی به نظر کوروش موافق نبودن و یه دفعه خیلی مخالفت شدیدی کردن. رفیق کوروش میگه دولت حزب کمونیست کارگری چه نوع دولتی؟ آیا شروع میکند به لغو مالکیت؟ شروع میکند به اجرای اجزای سوسیالیستی است؟ اشتباه است. اصل سوسیالیسم است که شما را انتخاب کردند. اصل فرض کنید که ما همه قدرت را داریم. انقلاب ایران به رهبری حزب کمونیست کارگری ایران جمهوری اسلامی را سرنگون کرده است و دولت حزب کمونیست کارگری ایران تشکیل شده است. سوال من این است که این چه جور دولتی است؟ آیا یک دولت سوسیالیستی است؟ آیا از روزی که به قدرت میرسد میدانم آزادی بیان 7 ساعت 6 ساعت کار و اینها را اعلام میکند، ولی آیا شروع میکند به پیاده کردن سوسیالیسم و دست میبرد به هر حال به هر ترتیبی به لغو مالکیت در ابزار تولید؟ شروع میکند اجزای سوسیالیستی برنامه حزب کمونیست کارگری را، چون همون چیزی که حزب کمونیست کارگری را پیاده میکند اینجا تو پیاده، چون همه اون چیزی که حزب کمونیست کارگری را میشناسند هنوز آن اجزای سوسیالیستی برنامه نیست. از بحث سلبی اثباتی این را گرفتیم و درست هم هست اثر سوسیالیسم نیست که شما را انتخاب می کنن. اثر نگفتن به سیستم موجود است. اما وقتی که شما را اثر نگفتن به یک سیستم موجودی می روید، رهبر می شوید، یک ارتشی، یک مردمی را پشت سر خود جمع می کنید که یک پتانسیلی دارد و یک پتانسیلی ندارد. به نظر من اگر حزب کمونیست کارگری در شرایط متعارف قدرت را بگیرد و در پروسه انقلاب علیه جمهوری اسلامی قدرت را بگیرد و از فردای خودش شروع بکند برنامه سوسیالیستیش را به عنوان مبنای کار تعیین کند، ضرب اول صفوفی که پشتش جمع شدند، مردمی که پشتش جمع شدند، تودهای که پشتش جمع شدند را از هم میکشد. این دو صفحه است. حالا من تیکای دیگهش میخونم، ولی فکر کنم همینجا خیلی روشنه. رفیق کوروش به سوالی که میذاره خیلی جواب روشنی میده. حتی اگر حزب کمونیست کارگری خودش به تنهایی در رأس یک انقلاب قدرت رو بگیره، سوسیالیسم رو اعلام نمیکنه، مالکیت خصوصی رو لغو نمیکنه، کار مزدی رو لغو نمیکنه، برنامه سوسیالیستی پیاده نمیکنه، چون رم میکنه. رم میکنه. رفقا این بحث رم کردن و حتی ما تو کمونیسم کارگری که هیچی، تو مارکسیسم انقلابی که هیچی، لنین تو بحثای اون دوره جواب داده به کسانی که میگفتن مردم از سوسیالیسم رم میکنن. حتی تو جمهوری دموکراسی که یه دقیقه اجازه بدیم میکروفون من اجازه به هم گفتن که میکروفون زیادی نزدیکه، میبخشید اگر صدا اذیتتون کرده، من اینکه میگوشون کنم. حتی لنین تو اون بحثا جواب داده. حتی لنین وقتی که از انقلاب دموکراسی حرف میزنه و از جمهوری دهقانان و کارگران حرف میزنه، از این صحبت نمی کنه که رم میکنن از سوسیالیسم. و جلوی کسایی که این بحثو باهاش میکنن میتونه یه جدل مهم نظری بوده که تو جنبش چپ وجود داشته و با جریانات سوسیالیسم خرد بورژوایی، سوسیالیسم بورژوایی، که اون موقع لنین رو متهم میکردن، بعد ما توی مارکسیسم انقلابی رو و الان کمونیسم کارگری رو، که از این صحبت میشه که مردم رم میکنن. اینجا خیلی روشن به نظر من این بحث رو رفیق کوروش فرموله میکنه. خیلی روشن بحث از این میکنه که کسایی که پشت تو اومدن به خاطر خواستای دیگه اومدن، حتی وقتی که رهبری تو رو بر انقلاب پذیرفتن، حتی وقتی که تو رهبر انقلابی، حتی وقتی که تو تنهایی قدرت رو گرفتی، پس اگه ما الان اعلام نمی‌کنیم کی اعلام می‌کنیم؟ این بجز به تعویق انداختن و به تأخیر انداختن سوسیالیسم به یک دوره نامعلومه؟ و این آیا با برنامه یه دنیای بهتر در تناقض قرار نداره؟ به نظر من قرار داره. به نظر من اگه کسی این افق رو می‌خواد به افق حزب حاکم بکنه، قبل از هر چیز باید برنامه یه دنیای بهتر تو کنگره حزب عوض بکنه. تو یه نقل قولی الان همین الان من اینجا تو یاد داشتم، فقط به طور نمونه میگم و بعد نقل قولای دیگه رو از منصور حکمت میارم. منصور حکمت به این اشاره میکنه وظیفه ما ایجاد یک حزب سیاسی کمونیستی کارگری همون روایات مسخ شده ای که انقلاب کمونیستی و جامعه سوسیالیستی رو به آینده دور و دنیای دیگر حواله دادند و فوریت و مطلوبیت و امکان پذیری امروزی آن را منکر شدند. تحزب کمونیستی کارگری یعنی قطع علم کردن کمونیسم کارگری به عنوان یک حزب سیاسی مدعی قدرت را نیز به اشکال مختلف منتفی، ناممکن و نامطلوب قرارداد کردن. جریان ما اتفاقا با همین تعجیلش در ساختن آوردن سوسیالیسم، تعجیلش برای اعلام حکومت کارگری و جمهوری سوسیالیستی، تعجیلش برای لغو کار مزدی، تعجیلش برای لغو مالکیت خصوصی، تعجیلش برای ساختن سوسیالیسم و به این ترتیب آوردن آزادی و برابری هست که شناخته شده. کله خری ما یکیش به این دلیله. تا اون وقت ما اینجا خیلی روشن شاهد این هستیم که این مسئله به این روشنی نفی میشه. در ادامه همون نقل قولی که خوندم، رفی کوروش میگه چون اون توده مردم از سر یک چیز دیگری آمده است با تو، از سر یک خواست دیگری آمده است، پایت را میپاشد از هم. عروج سوسیالیسم به عنوان آلترناتیو در مقابل نظام سرمایه‌داری مهم پولاریزه کردن محیطی است، نه علیه جمهوری اسلامی، مستلزم پولاریزه کردن علیه آلترناتیو بورژوایی در جامعه. به نظر من اگر این تفکیک را متوجه نشویم به ماجراجویی میفتیم. رفقا تلاش اعلام این که ما بعد از اینکه قدرت رو گرفتیم، بعد از اینکه حزب کمونیست کارگری خودش تو رهبری انقلاب، یعنی تو بهترین حالت ممکن قدرت رو گرفته، سوسیالیسم رو اگه اعلام بکنه بهش میگن ماجراجویی. اینها رو کیا به ما میگن؟ به بیرون جامعه نگاه کنید، یک آن از پنجره‌های حزب رو باز کنید، به بیرون نگاه کنید، یک آن فراموش کنید که چه کسانی دارن این حرف رو میزنن، یک آن فکر کنید و چشاتون رو ببندید و انتظار کنید از آدمی که این حرف رو داره میزنه و فقط به حرف ها گوش بدید. آیا به نظرتون آشنا نمیاد؟ آیا اینا آشنا نیست؟ آیا این حرفای آشنایی نیست که به ما گفتن؟ نه امسال، نه پارسال، همیشه، همیشه، همیشه به کمونیسم کارگری و به منصور حکمت گفتن؟ ماجراجو برای اینکه میخواد سوسیالیسم رو پیاده کنه، ماجراجو برای اینکه میخواد سوسیالیسم رو بلافاصله پیاده کنه، ماجراجو برای اینکه میخواد کار مزدی رو بلافاصله لغو کنه، ماجراجو به خاطر اینکه میخواد مالکیت خصوصی رو بلافاصله لغو کنه. ایشون ادامه میدن من پیش خودم فکر میکردم که من قدرت رو میگیرم و فردا سوسیالیسم رو اعلام میکنی. خب لیست آدمهایی که پشت سرت جمع شدن همه همون آدمهایی که تو رو به قدرت رسانند نمیدونن، هنوز متوجه این صورت مسئله نیستن. رفیق خروش اونجا اینو فرموله میکنه، میگه در مرحله اول سلبی است علیه جمهوری اسلامی، بعد از اینکه جمهوری اسلامی افتاد سلبی میشه علیه سرمایه‌داری. و این جز دو مرحله کردن من چیز دیگه نمیتونم ازش بفهمم. و دو مرحله کردن انقلاب، قائل بودن به یک انقلاب سوسیالیستی و یک انقلاب قبل از اون، حالا دموکراتیک اسمشو میذاری، هر چیز اسمشو میذاری، این جزء نظرات ما، نظریات ما، کمونیسم کارگری، برنامه ما جایی نداره. اگر داشت تو این برنامه بود، اگر داشت اقلا یه جا ما میتونستیم این نقلی ازش بیاریم، اگر بود یه جایی میدیدیم، یه جایی منصور حکمت به جایی که اینقدر از سوسیالیسم حرف بزنه، اینقدر از پیاده کردن فوری سوسیالیسم و آوردن فوری سوسیالیسم حرف بزنه، یه جا هم از این رفت به این دو مرحله کردن اشاره میکرد. رفیق خروش ادامه میده به نظر من این تشخیص ندادن ترکیب طبقاتی و خصلت آن جنبشی است که پشت خود جمع کرده. قدرت حزب کمونیست کارگری مساوی سوسیالیسم نیست. پس مساوی چیه؟ من سوال میکنم. مساوی چیه؟ اگه قدرت حزب کمونیست کارگری مساوی سوسیالیسم نیست. دستور کار یک دولت موقت است که مردم امکان دهد نظامش دستور کار ببخشید. یک دولت موقت است که به مردم امکان دهد نظامشان را انتخاب کنند. اگر ما نرویم در این سنگر که به مردم حق انتخاب دهیم، در این دنیای جنگ سرد در موقعیت نامطمئن‌تری قرار خواهیم گرفت. دهقانان علیه شما اسلحه برمی‌دارند، خرده بورژوازی علیه شما اسلحه برمی‌دارند. یه جای دیگه ایشون میگن هر کنیم که ما همه قدرت و دولت حزب کمونیست کارگری تشکیل شده است. سوال من این است که این چه نوع دولتی است؟ اینو خونده بودم، ببخشید، یه جای دیگه دوباره. اگر انقلاب علیه جمهوری اسلامی شروع کند اجزای برنامه سوسیالیستی را پیاده کند، ضرب اول نیروی پشتش را متفرق خواهد کرد، چون این توده از سر خواست دیگری پشت شما آمده است. عروج سوسیالیسم در مقابل بورژوازی مستلزم پولاریزه کردن علیه آلترناتیو بورژوازی در جامعه است. اگر این تفکیک را متوجه نشویم ماجراجویی میشویم. نیرویی را که جمع میکنید که یک پتانسیلی را دارد و یک پتانسیلی را ندارد. رفقا دیگه از این روشن‌تر سیاه و سفید من نمیدونم چگونه میشه این بحث را توضیح داد که به روشنی رفیق خروش معتقد نیست، اعتقاد نداره که ما باید پس از گرفتن قدرت سوسیالیسم رو ارام کنیم، کار مزدی رو لغو کنیم، مالکیت خصوصی رو لغو کنیم و تمام برنامه سوسیالیستیمون رو پیاده بکنیم. منظور این به اشکال مختلف، الان من متاسفانه یادداشتام اینو که اینجا جلوم پراکنده شده و به روشنی در جاهای مختلفی از مسئله فوریت سوسیالیسم صحبت میکنه، از اینکه ما باید بریم و سوسیالیسم رو پیاده کنیم بلافاصله صحبت میکنه و فکر میکنم حتی اگه اونها هم نباشه همین بند برنامه‌مون کافیه که به ما بگه که این اصول برنامه یا پایه‌ای ماست و خدش ناپذیره، میگم مگه اینکه کنگره حزبی بخواد اون رو تغییر بده. و من دارم میگم که وقتی که یک همچین افقی حاکمه بر یک گرایشی که سوسیالیسم رو بلافاصله نمیخواد سوسیالیسم رو پیاده کنه، این رو من خیلی روشن بهش میگم گرایش راست. و روشن وقتی میگم گرایش راست به این معنا نیست که راست جامعه، یعنی راست ببینید نیروهای مختلف سیاسی در جامعه حضور دارن، چپ جامعه، راست جامعه، سانتر جامعه، جریانات مختلفی باش تداعی میشن. وقتی شما توی کمیس کارگری میگید یه گرایش راست هست، بازه راست جامعه منظورتون نیست، چپ بورژوازی توی حزب کمونیست. این معنی من میگم به نظر من یه گرایش سوسیال دموکراتیک، این گرایش که ما الان داریم راجبش صحبت میکنیم. با این افق اعلام میکنه که سوسیالیسم هدف فوری ما نیست، که وقتی که حزب کمونیست کارگری خودش به تنهایی هم قدرت رو بگیره، سوسیالیسم رو اعلام نخواهد کرد، کار ملکی رو لغو نخواهد کرد، مالکیت خصوصی رو لغو نخواهد کرد، برنامه کمونیستیش رو پیاده نخواهد کرد و یه فاصله ای باید اینجا وجود داشته باشه که این فاصله هم نامعلومه دیگه، چند سال طول میکشه. اینا اصلا بحث دوره‌ای هست که رفیق کوروش وقت به یه دولت موقت قائله که بعضن در بحث‌های شفاهی به اون دولت و حتی شاید توی یکی از بحث‌های بحث کسی الان درست بخاطر به اون دولت موقت انقلابی هم میگفت که به نظر من کاملا جای همون جمهوری دموکراتیک انقلابی میشینه، که اتفاقا خوشبختانه تو بحث پلتاس خود رفیق کوروش بهش اشاره کرد با اشاره به بحث مسئول اسمت در آناتومی چپ با مجادله با پولمیک با وحدت کمونیستی و گفت این همون انقلاب دموکراتیکه و همون جمهوری دموکراتیک انقلابی. واضحه که اون وقت استراتژیش برای کسب قدرت هم متفاوت باشه و دست بردن به ابزارهایی هم که میخواد قدرت تو جامعه دست به دست بشه و جمهوری اسلامی سرنگون بشه هم متفاوت بشه. و وقتی میبینیم که اینها چقدر اتفاقا با هم دیگه خانایی دارن، من اینجا میرسم به بحث استراتژی کسب قدرت. ببینید اونجا بعضی ممکنه بهش بحث بگن این تاکتیکه و خب تاکتیک که زیاد مسئله این نیست، آدم میتونه تو تاکتیک اختلاف نظر داشته باشه، درسته توی حزب کمونیستی شما تو میتونید تو تاکتیک با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشید و هیچ مسئله هم نیست. توی زمان منصور حکمت هم بعد از 11 سپتامبر توی سمینار کاترا اتفاقا خیلی روشن منصور حکمت هم به این مسئله اشاره کرد که میتونه اختلاف نظر وجود داشته باشه، شیخ‌هایی از اختلاف نظر در میون رهبری در مورد موضعی که حزب اتخاذ میکنه وجود داشته باشه. اون موقع مثلا موضعی که داشتیم بحث میکردیم مثلا حمله آمریکا به افغانستان بود و اینکه آیا بمباران رو ما محکوم کردیم، باید میکردیم، نباید میکردیم، اینها بحثایی بود. اون سطح اختلاف روشن واضحه، عجیب نیست، باید باشه، هست، هیچ آسمون به زمین نمیرسه، زمینم به آسمون نمیرسه، هیچ کنفرانس نمیشه. ولی این که ما داریم راجبش صحبت میکنیم با وجود که ممکنه در چارچوب تاکتیک به نظر بعضی بیاد، یعنی بحثی که الان من میخوام بهش برسم، این در واقع استراتژی کسب قدرت هست که رفیق فروش داره ارائه میده و این استراتژی کسب قدرت به یه نوعی هویت گرایش رو تعیین میکنه. ببینید هویت گرایش ها فقط با افق و برنامه‌شون نیست که تعیین میشه. فرضاً کمونیست ها سوسیالیسم میخوان، لغو کار مزدی میخوان، بورژوازی لیبرال اینو میخواد، بورژوازی محافظه‌کار اینو میخواد، لیبرالیسم نوین اونو میخواد، محافظه‌کار نوین اینو میخواد، این بازار آزاد میخواد. فقط اینا نیست، روش و سبک قدرت‌گیریشون هم یک معرفه دیگه است و یک کاراکتریستیک دیگه است که جایگاهمون رو به عنوان یه جریان سیاسی، یه جریان اجتماعی طبقاتی تعریف میکنه. اگر با همون بحث معروف تداعی کلمات اگر بخوایم بریم جلو که منظور اسمت توی نوشته تاریخ شکست نخوردگان ازش استفاده کرده، بگیم مثلا فرض کنیم میگم کمونیست، بلافاصله به ذهن چه تداعی میشه؟ سوسیالیست، لغو استثمار، لغو کار مزدی، طبقه کارگر، آزادی، برابری. ولی که چیزی که از اینا حتی شاید زودتر به ذهن تداعی میکنه انقلابه. انقلاب یکی از هویت‌های مشخص و متعین جنبش کمونیسته. شما نمیتونید راجع به کمونیسم و کمونیست‌ها حرف بزنید و انقلاب به ذهنتون نیاد، انقلاب به ذهن بچه کوچه هم میاد. و این به خاطر اینه که انقلاب جایگاه مهم و برجسته‌ای توی جنبش کمونیستی داره به معنی روش کسب قدرت. من اینجا وارد بحثش نمیشم که چرا انقلاب باید باشه چرا نباشه. رفقایی که الان دارن بحث من گوش میدن خیلی روشن تمام آثار مارکسیسی و الفبای مارکسیسم رو خوندن و لازم نیست من توضیح بدم چرا انقلاب همچین جایگاهی داره. ولی وقتی راجع به فرضاً جریانات بورژوایی صحبت میکنیم، پارلمانتاریزم به ذهنمون میاد، مجلس مؤسسان به ذهنمون میاد، رفراندوم به ذهنمون میاد، انقلاب قطعا به ذهنمون نمیاد. حتی اعتصابم به ذهنمون نمیاد. اعتصابم معمولا وقتی میگیم سوسیالیسم به ذهنمون میاد. نافرمانی مدنی به ذهنمون نمیاد. اعتصاب، شورش، قیام، انقلاب به ذهنمون میاد. اینا دلیل داره. اینا جزء دانش و دانسته عمومی جامعه امروز شده. اینقدر کمونیسم عمر کرده و اینقدر کمونیسم شناخته شده هست که یه مؤلفه هایی از کمونیسم و جنبش کمونیستی به عنوان داده های جامعه هست و همه میدونن و همه میشناسن، لازم نیست کتاب بخونن. و حالا بیایم تو جامعه ایران، جامعه ایران الان در شرایط کنونی، اون وقت بگیم رفراندوم، مجلس مؤسسان با چی تداعی میشه؟ به دولت موقت. کدوم جریانات به ذهنتون میاد وقتی میگید دولت موقت در علاوه مجلس مؤسسان به علاوه رفراندوم؟ جریان راست، راست پروغرب، اپوزیسیون پرو رژیم. و این اون استراتژی هست که رفیق فروش توی پلنوم 16 ارائه میده، همونی که گفتم همه شوکه شدیم. و بعد در موردش یک قطعنامه مفصلی می نویسه، اول تو هیئت دائم و بعد تو جلسات دفتر سیاسی راجبش بحث می کنیم و رفقای زیادی در موردش می نویسن که اینا الان سایت هست، این نوشته اولی که مال رفیق فروشه و بعد نوشته های از رفقای متعددی در مورد این بحث رو سایت هست که می توانید رفقا همه رو بریم بخونید، از زوایای مختلف این بحث باز شده، نوارای شفایش هم هست. این یک بحث مفصلی بود که در انتهای این مباحث ما منشور رو قطعنامه جایگزین قدرت جمهوری اسلامی رو دادیم، الان درست اسمش متأسفانه یادم نمیاد، دادیم که چاپ شد و رفت. ولی اون چیزی که حاصل اون جدال شد، حاصل اون جدال فرض کنید ما اوت پلنوم 16 رو داشتیم، فکر میکنم حدود ژانویه اینطورا بالاخره اون اسناد چاپ شد، 26 ماه شاید شد، جدال فشرده و متمرکزی که ما کردیم سر استراتژی کسب قدرت که همین بحثای راجع به سوسیالیسم هم همون مدت مطرح شد. خوشبختانه نتیجهش چیز دیگه ای شد. اون منشور و اون قطعنامه ربطی به این بحثا نداره، به مجلس مؤسسان، به دولت مقدس، به رفراندوم و بحثای دیگه که پشتش میاد. اینا حالا اون فرموله، اون فرمولیه که ما چطوری میریم قدرت رو میگیریم، ولی بحث های دیگه ای که توش شد که الان دیگه این به شکل های مختلف این بحث پخش شده و دیگه همه الان از زوایاش فکر میکنم که مطلع هستن. این هم به نظر من بحث تاکتیک نیست که بتونیم اختلاف نظر توش داشته باشیم. ما مکتبی داریم برخورد میکنیم اگر میگیم این سبک کار، روش، استراتژی کمونیستی نیست. کمونیستا یه جور دیگه قدرت میگیرن، آمادن تو هر شرایطی که تونستن بترن بگیرن، ولی اون مؤلفه، اون هویتی که جنبش کمونیستی داره چیز دیگه است. ببینید رفیق کوروش سوالی رو طرح میکنه، میگه خلایی وجود داره تو استراتژی ما، برای قدرت گرفتن. و به اجازه بدید خلأ رو بگم که دست فروش چطوری تعیین. از این صحبت میکنه که خلأ استراتژی وجود داره توی استراتژی حزب کمونیست کارگری و این بحث رو چگونه دو سه تا بند داره. یکیش اینه که این مسئله منه، اینو میخوام بهش اشاره کنم. میگه نقشه و یا پلان عبور متمدن، آرام، دموکراتیک و یه جای دیگه غیر خشونت آمیز هم بهش اضافه میشه، از جمهوری اسلامی به نظام بعدی که طی آن حق دخالت مردم در تعیین نظام و زمین بازی مساوی برای احزاب سیاسی تضمین میشود چیست؟ سوالی که اپوزیسیون بورژوایی با طرح رفراندوم با آن پاسخ میده. خلأ استراتژی که دست کوروش برای ما میبینه اینه که ما احتیاج به یه نقشه داریم که بتونیم متمدن، آرام، دموکراتیک و غیر خشونت آمیز از جمهوری اسلامی عبور کنیم. من وقتی اینها رو خوندم واقعا شوکه شدم. من تا حالا ندیده بودم که ما انقلاب رو غیر متمدن ببینیم، خشونت بنامیم، غیر دموکراتیک بدونیم. اینها لفظای کمونیستی نیست. این لفظ صحبت کردن از انقلاب کمونیستی نیست. شما گفته بودیم انقلاب دیگه، تو تمام اسنادمون گفتیم انقلاب. ها رو رجوع میکنم به بحثای منصور حکمت، به قطعنامه کنگرسه، به چگونه بارها و بارها در انقلاب تایید شده اینجا. ولی ما میخوام یه راه متمدنانه، غیر خشونت آمیز، دموکراتیک و آرام پیدا کنیم برای گذر از جمهوری اسلامی به نظام دیگه. بعد صحبت از این میشه که حزب کمونیست کارگری دوباره فاقد یک طرح و یا تصویری از یک پروسه گذار مسالمت‌آمیز و متمدن. ببینید این کلمه متمدن چه میاد؟ که طی آن احزاب سیاسی امکان فعالیت خواهند داشت و مردم میتوانند آزادانه نوع حکومت خودشون رو تعیین کنند. بعد میریم وارد این میشیم که دولت بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی یک دولت غیر متعارف و موقت که مقوله جدیده. این اولین باره که وارد ادبیات ما شده. من راستش فکر میکنم الان اون موقع متوجه نمیشدم منظور چیه و هرچی میپرسیدم باز نمیفهمیدم. الان متوجه شدم که همون مرحله دیگه ای که برای انقلاب رفیق کوروش قائله هست، یعنی اون مرحله قبل از انقلاب سوسیالیستی و در واقع یه اسم دیگه است برای جمهوری دموکراتیک انقلابی که عمر محدودی داره، دستور کار رسمی محدودی داره، دستور کار آن تدارک تعیین تکلیف نظام جامعه از طریق رفراندوم یا هر پروسه ظاهرا دموکراتیک دیگر است. محدوده اقتدار این دولت و دامنه عمل آن محدود خواهد بود و با تشکیل ارگان‌های توده‌ای و دخالت احزاب سیاسی می‌تواند محدودتر شود. اما قطع مسلم این است که این دولت از یک طرف خود را نماینده خیرخواهی و فلان و دیگه اینا دیگه مسئله سر اینه که میگیم یه دولت غیر متعارف و موقت، حالا این چه جور دولتیه، بماند باید تشکیل بشه و دستور کارش تعیین تکلیف نظام جامعه آینده است. هم این با کمونیسم کارگری به نظر من سنخیت نداره، هم متوهمانه غیر عملیه. من نمیدونم چطوری ما میتونیم بگیم خب ما یه راه مسالمت‌آمیز پیدا میکنیم، جمهوری اسلامی رو میندازیم، بعد میریم یه دولت غیر متعارف و موقت تشکیل میدیم که توش همه احزاب میان با هم دیگه خیلی خوب یه راه متمدنانی مثل رفراندوم میذارن، نظام آینده رو انتخاب میکنن، مردم هر رأی دادن، همه قبلا گفتن سوسیالیسم، ما میریم سوسیالیسم. اگه مردم نگفتن سوسیالیسم دیگه ما کاری نداریم، اگه مردم گفتن مثلا گفتن سوسیالیسم بورژوازی کاری نداره. این توهمه. این نه تنها کمونیستی نیست، غیر عملیه. این قراره به چه خلای استراتژیکی جواب بده و حزب رو ببره جلو؟ طرح رفراندوم میخونم بند 13. طرح رفراندوم مستقل از نقاط قوت و ضعف فی نفسه آن، پلتفرم و طرح بیرون کردن سریع مردم و اعلام خاتمه انقلاب کل چند سوال قلابی مثلا فلان است که ما حزب کمونیست کارگری باید اون رو میگه اینجا، البته میگه باید افشاش کنیم، ولی خودش باید اون رو به عنوان یه طرح مطرح میکنه. 15. در مورد سیاست حزب در قبال دولت جانشین جمهوری اسلامی، سیاست حزب تاکنون این بوده که با سرنگونی جمهوری اسلامی حزب باید به قدرت برسد یا ما میخواهیم برسد. این جواب درست است اما کافی نیست. درست است زیرا همانطور که در بندهای قبل اشاره شد، سیاست پایه‌ای حزب کمونیست کارگری در این دوره را منعکس می‌کند. ناکافی زیرا تعادل قوای موجود در جامعه و در نتیجه سیر محتمل اوضاع را در نظر نمی‌گیرد. و علاوه تصویری که از نقش حزب در این دوره میدهد به تصویر صرفا اپوزیسیونیست که تنها از پایین فشار میبرد، نه نیرویی که میخواهد اوضاع را با توسل به همه اهرم‌های قدرت به سمت مورد نظر خود بچرخاند. فشار از پایین را با فشار از بالا توأم میکند. مهمتر اینکه نفس روشن کردن سیاست حزب در قبال چنین دولتی نقش مهمی در شکل دادن توقع مردم از آن، اعمال فشار بر اپوزیسیون و غیره دارد. این مسئله فشار از بالا تبدیل میشه به یکی از نقاط محوری بحث استراتژی، که والا یه جایی من دیگه نمیفهمیدم که ما دیگه داریم از بالا فقط فشار میاریم یا اینکه هم پایین هم بالاست. یعنی چیکار داریم میکنیم؟ انقلابه، بعد بالاش چیه؟ میتونم بفهمم رفقا، میتونم بفهمم که توی شرایط معینی، توی شرایط معین مبارزه طبقاتی، مبارزه سیاسی، یه قدرت دوگانه ایجاد شه یا شرایط ایجاد بشه که ما حاضر بشیم به اعترافهای دست بزنیم. این که از قبل بریم براش طرح بدیم، به این شکل برنامه بدیم، به این شکل براش، این ما رو کجا میذاره و در کنار کدوم اپوزیسیون میذاره؟ من از شما سوال میکنم، من اسم نمیذارم. این طرح، این طرح استراتژی برای قدرت تو جامعه با چه جریاناتی تداعی شده و ما رو در کنار کی قرار میده؟ بعد گفته میشه که دولت موقتی تشکیل میشه و حزب کمونیست کارگریان در قبال این دولت چه نقشی داره؟ میگه ازش حمایت نمیکنه، ولی چارچوبی رو درست میکنه که در اون حزب کمونیست کارگری خواهان سرنگونی قهرآمیز این حکومت نخواهد شد و قواعد مورد توافق را رعایت خواهد کرد. از دیگران هم خواهد خواست این قاعده را که اون بحث منشور پیش میاد. ما یه منشور میدیم که منشور ما به معنی فشار گذاشتن به احزاب سیاسی گذاشتیم که بیام و منشور من الان میرم یه نقل قول از منصور حکمت میارم که بهتون بگم منصور حکمت وقتی راجع به منشور حرف میزنه داره چه چارچوبی حرف میزنه. ولی دستور کوروش میبرتش، میذاره پایه ائتلاف دولتی و بعد ما به اون دنجای قرار میگیریم که دیگه به مردم هم میگیم سرنگون نکنن و ما قواعد بازی رو رعایت میکنیم، که بعدش میرسیم به اینکه این دولت میتونه چی باشه، چون میوه ای هست که اول اونا که نزدیکشن و دستشون میفته، پس دوی خرداد نزدیک جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی وقتی میفته، میوه ای که میفته تو دامن جمهوری اسلامی و مثلا حجاریان و غیر و غیره میتونن دولت تشکیل بدن و اون وقت ما میتونیم با اینها توی دولت قرار بگیریم، چون تلاشمون اینه که از بالا هم فشار بیاریم. ما خیلی دلمون قدرت سیاسی میخواد، به این خاطر از بالا هم میخوان فشار بیاریم، فقط از پایین نمیخوان فشار بیاریم. وقت ما از مردم میخوایم که این دولت تنها دفتی مثل که آس دام دیگه نمیشه مشکلی پیش اومده، هیچی دو داره
رفقا. رفقا از صدا شما گاهی وقتا قطع وصل میشه، در بعضی جا هم اصلا شنیده نمیشه، بعضی شهرهای آلمان. با وجود این شما ادامه بده چون اکثریت اتاق ظاهرا میشنوه.
رفقا الان صدا هنوز کسی شروع شد، مثل اینکه باشه درست شد. خیلی ممنون، سلام علام میشه. بعد این همونطور که گفتم اینو خلاصه کنم این تیکه بحثم، و این سیاست ها با یه جریان معین جامعه تداعی شده و با جریان راست و پرورژیم تو جامعه تداعی شده. این روش استراتژی قدرت گیری من هیچ منافاتی، هیچ سنفیتی با حزب کمونیست کارگری نداره. اجازه بدین من رجوع کنم به یک مصاحبه‌ای که منصور حکمت تو نشریه انترناسیونال هفتگی کرد در مرداد 1380 بعد از مرگش بود، اون که 2001 مردم باید انتخاب کنن. و اینجا منصور حکمت خیلی رو رفقا صدامو نمیشنویم؟ الان یه دی دوباره دارم صدامو میشنون. درست شد. خیلی خوب. من الان یه چیزی نمونده. من بیرون دوباره من توی حکمت راجب منشور صحبت میکنه رو راجب براتون بگم. راجب این صحبت میشه که باید با هم دیگه اختلاف دارن. چطوری میشه کار مشترک من به جای کار مشترک و توجه به جدایی اجتماعی جدی این جریاناتی چکوانتن نخواهد داد. اگر بخواییم خوشبین باشیم شاید باید از تعریف یک سلسله اصول پایه‌ای و پایبندی هر یک از این نیروها به آن صحبت کرد. اصولی مانند پایبندی به اراده آزاد مردم، اصل آزادی بی قید و شرط سیاسی، جامعه سکولار، رفع تبعیض و غیره. اینا اصولی هست. ما در طورم
رفیق حاضر ما خاصی بریک بدیم به خاطر صدا یا اینکه میخواید بریک بدیم
به خاطر صدا رفیق فاطمه یه کاری که میاد خیلی زیاده کسی هم دو نمیزنه شما صدای منو میشنوید خب اگه الان میشنوید اجازه بدید من این تیکرم تموم کنم که بحث جدیدمو بتونم بعد از بریک شروع کنم خواهش میکنم وقتی یه دیگه یک میدن اونایی که صدا دارن اونو دو بدن که من بدونم که اقلا یه دیگه دارم بحث میشنم چون همیشه پرساس اینطوریه که یه دیگه صداشون قطع میشه من سریع میگذارم رفقا این بحث رو گفتم که کانتکست منشور رو که رفیق منصور حکمت راجع به شرط میزن راجع به چی بود در رابطه با این بود که بشه یه قواعد بازی رو برای اپوزیسیون تعیین کرد و نه در رابطه با تشکیل قدرت بعد ازشون اتفاقا صحبت میشه از اینکه میگن ممکنه در جریان سرنگونی جمهوری اسلامی وضعیتی پیش آید که اعصاب اصلی اپوزیسیون با نیروی اجتماعی که جذب کردن هر کدام یک وضع غیر قابل حذف باشن مثلا اتحاد اجباری پیش بده یعنی ائتلاف با دولت این حرفا من صورت من جواب میده هر وقت پیش آمد ما هم به نیاز آن روز از یک موضع مسئول جواب میدهیم عکس این حالت هم میتواند پیش بیاد و برای آن هم باید آماده بود فعلا موضع ما مسئولیت دیالوگ است دیالوگ بستر همین منشور و مواده بعد از این صحبت میکنه که تلاش ما باید این باشه که مدام سازش مردم با جریان راست و سرنگون جمهوری اسلامی رو هی به عقب برسونیم نهی مردم رو تعمیر کنیم و به این ترتیب انقلاب رو سازمان بدیم و بتونیم به رهبری انقلاب باشیم این استراتژی منصور حکمت هست توی مردم باید انتخاب کنن در قطعنامه درباره اوضاع سیاسی ایران هم که ما کنگره 3 تصویب شد به روشنی این بحث مطرح میشه من وقتی راجع به بحث انقلاب و قیام که بعد از بریک صحبت کنم به قطعنامه درباره اوضاع سیاسی ایران کنگره 3 مصوبه کنگره 3 رجوع میکنم که چقدر روشن منظور حکمت از این صحبت میکنه که ممکنه جمهوری اسلامی سرنگون بشه ولی این بالاخره به عنوان یه حلقه هست در انقلاب ولی اینو من بعدا راجع بهش براتون صحبت میکنم به این خاطر که وقتی بحث انقلاب رو قیام رو مطرح میکنم بهش اشاره میکنم رفقا این بخش از بحثم رو خلاصه میکنم الان فکر میکنم که دیگه حدود یه ساعتی که من صحبت کردم این مسئله یه زدنان بعض از رفقا رو اذیت کرده شاید بتونیم همه موقع بریک بریم بیرون اونا که صدا ندارن دوباره برگردیم بعضی وقتا اینطوری صدا بهتر میشه بحث این تیکم رو خلاصه میکنم یه جمع کوچیکی ازش میدم بعضی بعد از بریک میرم راجع به انقلاب و قیام صحبت میکنم و مسئله روش های همینطوری و مسئله قدرت سیاسی به این معنی در رابطه با قیام و انقلاب بهش اشاره میکنم بحث مسئله آرایش تشکیلاتی این جریان راجع بهش صحبت میکنم این گرایش راجع بهش صحبت میکنم مسئله حزب تعدد نظرات راجع بهش صحبت میکنم فرقه در تقابل با حزب سیاسی راجع بهش صحبت میکنم و حزب توده‌ای رو بهش اشاره میکنم حزب اجتماعی رو بهش اشاره میکنم و کلن به روش هایی که هست صحبت میکنم ولی اون چیزی که تو الان خواستم نشون بدم این بود که به نظر من این گرایش راسته گرایشی هست و فقط نظری نیستی مبارزه هرچند که مبارزه نظری تو حزب کمونیستی نقش خیلی مهمی داره و یکی از ابزارهای دائم مبارزه و جدال تو حزب کمونیستی کارگری و تو جنبش کمونیستی هست ولی این فقط نظرات نیست به معنی اسکولاستیک و مکتبیش. ما با یک گرایش معینی روبرو هستیم. این گرایش راسته و راست به این معنی که توی جمعه بکنیست کاریه دارم به روش بهش صحبت میکنم. افقش هیچ نوع تغییری در گرفتن سوسیالیسم نیست. انقلاب رو دو مرحله ای میبینه و مرحله اول و مرحله دوم داره. دولت موقت جای هم دموکراتیک رو گرفته که گفتم این با برنامه ما کاملا در تناقض قرار میگیره و بعد استراتژی قدرتگیریش هم به همچنین باز با استراتژی کمونیستی و کمونیسم کارگری منافاتی نداره و استراتژی که میخواد در استراتژی که داره اعلام میکنه این استراتژی هست که همین الان در راست با اون هست و حتی ما تو 16 شنیدیم که رفیق کوروش مسئله دولت ائتلافی با سلطنت طلبان و مجاهدین رو هم ترک کرد و نوشتش بحث اگر حزب کمونیست کارگری ایران این سیاست ها رو به عنوان سیاست های استراتژیک خودش قبول می کرد. ببینید حزب کمونیست کارگری ایران الان در چه موقعی قرار داشت. به نظر من قبل از اینکه جمهوری اسلامی فرو بپاشه حزب کمونیست کارگری ایران فرو می‌پاشه. و به یمنه مبارزه یه بخشی از دفتر سیاسی ما تونستیم اجازه ندیم که این سیاست ها به سیاست های حاکم در حزب کمونیست کارگری ایران بدل بشه، تبدیل بشه. به خصوص در نظر بگیریم که اگر 6 هفته بعد از مرگ منصور حکمت، چون پلنوم 16 6 هفته بعد از مرگ منصور حکمت بود، این سیاست ها و این استراتژی به عنوان سیاست ها و استراتژی مصوب پلنوم 16 حزب کمونیست کارگری ایران اعلام میشد به جامعه، فکر میکنید جامعه از این استراتژی، از این بحثا چه پیامی میده؟ آیا نمیگفت که کمونیسم کارگری ها بعد از مرگ منصور حکمت از خر شیطان پایین اومدن؟ نمیگفت بالاخره عقلشون سر جاشون اومد؟ نمیگفت این کله خرای تند رو بالاخره فهمیدن دارن چیکار کنن؟ تبریک نمیشنیدیم از جریانات پرو رژیم و راست؟ و کمونیست ها ناامید نمیشدن و نمیگفتن که ما چرخیدیم؟ یک آن خواهش میکنم از اینکه این بحثا اینا چه شخصیتی پشتشه، کوچی بوده، از کجا اومده، چند ساله بوده، با کی دوسته، با کی دوست نیست، ما سعی کنیم انتظار کنیم از بچه عاطفیش انتظار کنیم تا نتونیم دچار تحریکات عاطفی بشیم و به این دستگاه فکری نگاه کنیم و بگیم که اگر این دستگاه فکری به عنوان مواضع و مصوبات حزب کمونیست کارگری ایران تصویب میشد، الان حزب کمونیست کارگری ایران در کجا بود؟ آیا بحران برش نداشته بود؟ آیا از هم نپاشیده بود؟ آیا شیش شقه نشده بود؟ کجا بود؟ شما به من خیلی متشکرم. اگر رفت پاسه موافق باشه الان یه بریک بدیم که شاید دم بیرون بیام تو بتونم مطمئن باشم صدام بهتر میشه. رفت پاسه
اوکی رفقا زر 15 دقیقه از حالا بریک میدیم، یعنی ساعت 10:40 دقیقه برمیگردیم. رفقایی که دوست دارن موزیک بذارن بفرمان، من خودم اول یه موزیک میذارم بعدن شما خیلی بذارید. Good.
چشم رفت فادیه، دو دقیق به من فرصت بده.
Thank you.
اگر من الان آماده هستم، اگر صدای منو میشنوین لطفا یه دو بزنین. امیدوارم که صدا خوب شده باشه این دفعه. مرسی رفقا. میبخشید این اشکال از همیشه تو پتاک هست، صدا ظاهرا قطع و وصل میشد. همه صحبت های من رفقا میشه درست نشنیدن. امیدوارم که در مجموع متوجه نظرم شده باشن. یه جایی هم مثل اینکه صدای من به میکروفون نزدیک بود زیادی ممکنه که یه خود خشخش زیاد بوده. امیدوارم الان بهتر شده باشه و صدام بهتر بشنم. رفقا در قبل از بریک، همونطور که میدونید من بعد از صحبتی که در مورد موقعیت حس کردم و مسئله شرایطی که خطیری کردم توش هستیم و اینکه باید با چه هوشیاری تو این شرایط به جلو بریم، در مورد یه گرایشی که تو حس هست صحبت کردم، اینکه این یه گرایش راست به معنی سوسیال دموکرات منظور من هست و نه اون راستی که در جامعه ما میشناسیم. اون راست جامعه بازه داریم روش به گرایش راست به کارگری صحبت میکنیم و به این اشاره کردم که این چیز عجیبی نیست و توی تفاوتهای ما هم محسوس نداریم. دقیقا به این اشاره کردیم که تمام احساب سیاسی گرایش راست و چپ و سانتر و غیره وجود داره و ما هم جدا از قانونمندی های جامعه سیاسی مبارزه سیاسی و طبقاتی نیستیم. و بعد یکی به افقی که این گرایش داره اشاره کردم، عدم تعجیل در اعلام سوسیالیسم برنامه مون. و در این صحبت کردم که برای این صحبت کردم که عملا دو مرحله دیدن انقلاب رو به اشکال مختلفی رفت خروش بهش اشاره کرده که بحث پلتاکیش که خیلی روشن‌تر این بحث رو عنوان کرده و بعد به استراتژی کسب قدرتش اشاره کردم و اینکه چطور این استراتژی کسب قدرت عملا به خصوص الان توی جامعه ایران در کنار چه جریانی قرار میگیره و جریان راست جامعه قرار میگیره. الان میخوام راجع به مقوله انقلاب قیام صحبت کنم که توی صحبت قبل از بریک هم به یه بخش اشاره کردم که رفیق خروش از این به این اشاره میکنه که ما چگونه میتونیم یه خلأ استراتژیک داریم و چگونه میتونیم یه راه مسالمت‌آمیز، غیر خشونت‌آمیز، دموکراتیک، متمدن برای سقوط جمهوری اسلامی رو پیدا بکنیم. بعد وقت رفراندوم میرسه، مجلس مؤسسه میرسه، بعد دولت موقت تحت میکنه و غیر و داره. بجونم این صحبت دارم دیگه رو جبینا صحبت نمی کنم. منطور بحث انقلاب و بحث قیام مقولات مهمی هستن. مقولات مهمی هستن که جمعه کمونیستی. همونطور که گفتم به عنوان یک سری از کاراکتریستیک ها و خصائص در واقع خصلت نمای جنبش کمونیستی هست. همونطور که گفتم وقتی راجع به کمونیسم صحبت میکنید، اولین چیزی که یکی از اولین و دومین چیزی که تو ذهنتون باهاش تداعی میشه انقلاب، قیام، اعتصاب، شورا، اینها میاد. وقتی راجع به کمونیسم صحبت میکنید اینها به ذهنتون خود میاد و تداعی میشه براتون. و وقتی که راجع به جریانات و احزاب بورژوایی صحبت میکنید، پارلمانتاریسم و مجلس مؤسسان و رفراندوم و صحبت میشه راجع به جریان راست نظامی فرزن ببخشی جمع که احزاب سیاسی صحبت میکنیم و کودتا و تحقیق غیره میاد. میخوام بگم جنبش ها و جریانات معینی که تو جامعه هستن با یک نوع روش های معین هم تداعی میشن و نه فقط به اون برنامه و فوق که چلو کچون میزن. خیلی روشن توی آثار ما به وفور از انقلاب صحبت شده، از قیام صحبت شده، از انقلاب صحبت شده و به عنوان روش قدرت دیده ما تو برنامه مون سازماندهی انقلاب اجتماعی تو دستور ما قرار گرفته. خیلی روشنه. و توی قطعنامه هامون، توی بحث‌های مختلفی که منصور حکمت داشته، بحث تاکتیک که بحث مباحث دیگه، بحث انقلاب اینقدر وفور داره که شما میتونید شاید مثلا 100 تا نقل قول پیدا کنید در مورد مسئله انقلاب. منظور رفیق فروش یه مثالی به نظر من به انقلاب کم لطفه، چون اونجایی که راجبه راه مسالمت‌آمیز، غیر خشونت‌آمیز و متمدن صحبت میکنه، چون اونجایی که بحث از این میکنه که من علاقه ماجراجوییه، چون اونجایی که راجبه این صحبت میکنه که من علاقه ندارم سوپرمارکت ها رو خالی کنم. و وقتی که من این نوع توصیفا از انقلاب رو میشنوم، راستش پیش خودم فکر میکنم آیا این همون شیوه‌ای نیست که جریانات بورژوایی راجع به انقلاب حرف میزنن، جریانات بورژوایی راجع به کمونیست‌ها حرف میزنن، شورشگر، آنارشیست میخوان سوپرمارکت رو بگیرن، میخوان شلوغ کنن، و بعد از این صحبت میکنه که انقلاب که الان هست این انقلابی نیست، انقلاب کمونیستی یا انقلاب کارگری هست که قراره فرزن سوسیالیسم رو به قدرت برسونه. اینا به شکل‌های مختلفی تو نوشته‌های رفیق کوروش هم هست. من سعی میکنم که اینا رو مستند کنم و در جاهای مختلفی نقل قول بیارم و همینطور در مورد صحبت‌های از منصور حکمت یک سری نقل قول برای شما بیارم. رفیق کوروش اجازه بدیم من یاد داشتم اینجا یه نفری دستی شده الان بیدم کنید اقیقی این یکی از نقل قول هاست که خب آنچه که کمونیست ها رو به قدرت میرساند یک قیام کمونیستی و نه یک انقلاب عام، یک قیام کمونیستی و نه یک انقلاب عام، حزب کمونیستی با قیام کمونیستی به قدرت میرسد و نه رهبر اسلامی. در تمام بحثایی که ما کردیم تو برنامه استراتژیمون تاکتیکیمون صحبت از این هست که ما چگونه باید تلاش کنیم به رهبر انقلاب تبدیل بشیم و چگونه تلاش کنیم که این رهبر رو با توده های مردم، توده های طبقه رو بیاریم پشت خودمون، رهبر انقلاب بشیم و بریم قدرت رو بگیریم. رفیق کوروش از این صحبت میکنه که ما پای قیام کمونیستی به قدرت میرسیم. من راستش مفهوم قیام رو بدون انقلاب نمیفهمم. من تاکنون قیام رو یک لحظه ای از انقلاب میدونم. انقلاب میشه و یک لحظه ای قیام میشه و کمونیست ها طبقه کارگر قیام میکنن و دیگه اونجا اون لحظه آخری هست که دوستی به دست میگیرن. یعنی رفیق کوروش اینجا این تمایز رو میذاره که کاملا من برام عجیبه. یا مثلا میگه همونطور که گفتم من عاشق غارت کردن سوپرمارکت ها توسط مردم نیستم. راجب انقلاب، راجب قیام، راجب ابزاری که ما رو به قدرت میرسونه صحبت میکنم و یک کمی بعدش راجب این که ما چطوری وقت قدرت رو حفظ میکنیم. ما قطعنامه کنگره سوم رو داریم درباره اوضاع سیاسی، آخرین کنگره که منصور حکمت توش بود و در اونجا بود که خیلی روشن منصور حکمت امکان قدرتگیری کمونیسم کارگری رو، حزب کمونیست کارگری رو اعلام کرد، گفت که روزنه‌ای برای قدرتگیری کمونیسم و قدرت رسیدن کمونیسم مطرح شده و بعد صحبت کرد که ما اوضاع چطوریه، قطعنامه میدیم سر اینکه ما چطوری قدرت رو میدیم. من اینجا یک تیکه‌ای از این قطعنامه برای شما میخونم. تو بند چهار گفته میشه سرنگونی رژیم اسلامی پایان سیر تحول سیاسی در ایران نیست. کشمکش طبقات و جنبش‌های اجتماعی بر سر اینکه چه نظامی باید بر جای رژیم اسلامی بنشیند از هم اکنون در وقتی مبارزه علیه این حکومت آغاز شده است و در طی سرنگونی رژیم اسلامی تا تثبیت حکومت بعدی ادامه خواهد یافت. در این جدال هم اپوزیسیون بورژوایی و هم جنبش کمونیستی کارگری شانس عینی پیروزی دارند. از نظر حزب کمونیست کارگری جنبش کنونی علیه رژیم اسلامی و سرنگونی حکومت موجود میتواند حلقه‌ای در یک انقلاب عظیم اجتماعی برای برقراری یک نظام سوسیالیستی باشد. یعنی رفیق منصور حکمت هم قائل بود به اینکه جمهوری اسلامی ممکنه به شکل دیگه‌ای و غیر از روش انقلابی، غیر از یک پروسه انقلابی و غیر از به عنوان نتیجه یک انقلاب بیفته، سرنگون بشه، سقوط کنه، چیزی که خیلی روشن راجع بهش بحث میشه. ولی این رو نه به این معنی که خب این سقوط میکنه ما میگیم یه دولت موقت تشکیل میدیم و بعد رفراندوم میذاریم ببینیم که نظام بعدی چه خواهد شد، بلکه میگه این یک حلقه هست برای انقلاب عظیم اجتماعی که قرار نظام سوسیالیستی رو در ایران بیاره. تو بند 6 میخونیم پیروزی کمونیسم کارگری و رهایی مردم در جدال تاریخ‌ساز کنونی در ایران قبل از هر چیز منوط به این است که اولا طبقه کارگر به عنوان یک نیروی مستقل و تحت پرچم سوسیالیسم خود پا به میدان مبارزه برای قدرت سیاسی بگذارد و ثانیا توده وسیع مردمی که علیه رژیم اسلامی به پا خواستند با سوسیالیسم و جمهوری سوسیالیستی به عنوان یک آلترناتیو سیاسی و اجتماعی واقع بینانه قابل تحقق به عنوان یک آلترناتیو سیاسی و اجتماعی واقع بینانه و قابل تحقق بنگرد. تحقق این ملزومات وظیفه حیاتی حزب کمونیست ایران، کارگری ایران است. حزب کمونیست کارگری ایران باید حزب سیاسی کارگران و رهبر انقلاب و رهبر انقلاب مردم بدل شود. این کاملا با اون نقل هایی که قبلا از دست فروش براتون آوردم در تناقض قرار میگیره. اینکه این انقلابی نیست که رهبر انقلاب ما نمیایم قدرت میگیریم، قیام کمونیستی میایم میبینیم و اینکه توده های وسیعی که پشت سر ما میان توی این سرنگونی روزی من بخاطر سوسیالیسم نیومدن در چون که رفت کنیم. بند 8. حزب کمونیست کارگری در تحولات جاری ایران برای پیروزی تمام عیار سوسیالیستی، برای تحقق آزادی، برابری، حکومت کارگری و برای برقراری فوری یک جمهوری سوسیالیستی مبارزه می‌کند. برقراری فوری، توجه کنید، یک جمهوری سوسیالیستی مبارزه می‌کند. حزب خواهان سرنگونی فوری رژیم اسلامی است و با تلاش و هر تلاش نیروهای درون و بیرون حکومت برای حفظ حکومت اسلامی در اشکال جدید و جرح و تعدیل شده قاطعانه مقابله میکنند. حزب کمونیست کارگری در این حال از هر گشایش سیاسی و فرهنگی که با فشار مردم حکومت اسلامی تحمیل میشود فعالانه دفاع میکند در مقابل هر تلاش دولت اسلامی برای تشکیل اختناق اروپایی مدرن. این هم خیلی روشن بحث رهبر انقلاب، انقلاب کارگری، بسیج توده‌ها پشت سوسیالیسم و اعلام فوری سوسیالیسم ما میبینیم اینجا راجبش صحبت میشه. و حالا ببینیم راجع به قیام و انقلاب منظور اسم از چی میگه. یه جا الان فکر میکنم که تو هم بحث پرتوکی هم بود وقت فروش بهش اشاره کرد، گفت خب میگفتیم مجلس مؤسسان نبریم که کار خیلی چیز خوبیه، ولی که به حال این مکانیزم هایی که جامعه داره و ما درک میبریم و اون مکانیزم هایی که جامعه داره رو میبینیم و استفاده میکنیم. بذارید ببینید منظور اسم از کدوم مکانیزم هایی که جامعه داره دست میبریم و معتقده که این مکانیزم ها تو جامعه هست و باید بهش دست بریم. چگونه میتوان کمونیسم کارگری هست؟ چگونه حزب کمونیست کارگری میتواند به حزب سیاسی قدرتمند تبدیل شود؟ باید مکانیزم قدرت مکانیزم قدرتمند شدن را شناخت. مکانیزم هایی که اجازه میدهد ما جنبش و حزب کمونیست کارگری، اینجا یه مثال دیگه هم هست که من باید بهش برسم، مثلا جنبش ما، جنبش کمونیست کارگری هست که توی بحث‌های دیگه که ما من بعداً راجعش خواهم کرد می‌بینیم که بحث‌های رفیق فروش این جنبش مقوله ناپیداییه. حزب تنها چیزی هست که ما داریم راجعش صحبت می‌کنیم. حزب کمونیست کارگری رشد کنیم، نفوذ پیدا کنیم، نیرو جمع کنیم، به انقلاب بکشانیم، دوباره قدرت را از دستشان درآوریم، برنامه ما را پیاده کنیم. قیام و انقلاب مکانیزم‌های جامعه معاصر است برای تغییر. خیزش، شورش، جنگ مکانیزم های جهان معاصر است برای تغییر. پس وقتی منصور حکمت دست میبره که مکانیزم های حاضر آماده خود جامعه رو برداره برای تغییر، قیام و انقلاب رو پیدا میکنه. رفیق کوروش مدرسی وقتی دست میبره مکانیزم هایی که جامعه داده پیدا بکنه برای که قدرت سیاسی رو تغییر بده، مجلس مؤسسان دست میبره. که بعد ادامه میده که منظورم این است که به مثابه یک طبقه این حزب را برگزینند، منظور مردمه، و بگویم من میان آلترناتیوهای موجود با این حزب میدم. بعد دیگر فعالیت ما این است که در تحلیل جامعه و در جدال قدرت حزب را به عنوان یک افزار واقعی در دست طبقه کارگر قرار بدهیم تا برای تعیین تکلیف بنیادی جامعه آن را به عنوان حزب خود به دست بگیرد. این دومی را انجام ندهیم در وظیفه کمونیست خود کوتاهی کرد. رفقا مثال خیلی زیاده. آخریش دیگه آخرین در واقع توی فکر میکنم مارس 2002 بود، کمتر از یه سال قبل از مرگ منظور اسمت، آخرین سمیناری که منظور اسمت داشت آقای کمونیست در ایران تنیز میشود که خیلی روشن استراتژی حزب کمونیست کارگر ایران برای قدرتگیری رو طرح میکنه و بحث میکنه راجبش. به این اشاره میکنه که ما کمونیست کارگری، حزب کمونیست کارگری از دو راه میتونیم به خود دست بشیم، یکی انتخابات، یکی انقلاب. روشنه انتخابات که یعنی این بحث انتخابات دقیقا به این منظور داره طرح میشه که نشون بده همونطوری که تو یه جای دیگه‌ای تو یه مصاحبه دیگه‌ای اشاره میکنه که ما حزب اکثریت مردمی و اکثریت مردم ما رو انتخاب میکنن، بگی که اکثریت مردم ما رو انتخاب میکنن برعکس اون چیزی که دست فروش میگه که ما اول با اقلیت میریم قدرت رو میگیم. از انقلاب صحبت میکنه، از انقلاب به عنوان کم مشقت ترین راه برای قدرت گرفتن و بحثی از خشونت یا غیر متمدن بودن و یا غیر دموکراتیک بودن انقلاب هم در میان نیست. بحثی از قیام کمونیستی هم راستش تو مقصد در میان نیست. بحث از انقلابه و به این اشاره میکنه که هرچی این اوضاع طولانی تر بشه و بیشتر ادامه پیدا بکنه به نفع ما، شانس انقلاب بیشتر میشه و انقلاب جشن ماست. اون انقلاب اون چیزی هست که ما رو به قدرت میرسونه و کم مشقت‌ترین راه برای ما و برای مردم عملا انقلاب برای قدرت میرسونه. خیلی روشن. یه نقطه جالبی که هست اینجا باز بهش اشاره میکنه، میگه منظورم از کسب قدرت حمله روز آخر به کاخ زمستانی و تشکیل دولت نیست، همون قیامی که داریم روش صحبت میکنیم، بلکه منظورم قوی شدن و زینفوز شدن حزب در جامعه است به نحوی که یک پای جدار طبقات بر سر قدرت باشد. خیلی روشن، خیلی روشن میگم، شاید ما واقعا لازم نبود قبلا راجع به انقلاب این همه صحبت کنیم، سمینار بذاریم که این مدت رو این حس کردیم که نشون بدیم که چطور انقلاب یک ابزار اصلی کمونیست ها برای قدرت گرفتن. این بحثا مطرح شده و لازم شده که ما به این شکل از انقلاب دفاع کنیم، از اینکه کم مشقت ترین راه به قدرت رسیدن کمونیست ها انقلاب، از اینکه بهترین راه به قدرت رسیدن کمونیست ها انقلابه، از اینکه راه‌های دیگه برای ما کاملا غیر محتمله، غیر واقعیه، امکان نداره. راستش من سوال میکنم اگر انقلاب بر راه به قدرت رسیدن ما نیست چه هست؟ آیا واقعا ما فکر میکنیم میتونیم اینقدر توهم داریم که میشه انتخابات گذاشته بشه ما از طریق انتخابات به قدرت برسیم؟ تو حالا داشتین نمونهشو؟ مگه اینکه بخوام شیلی رو مثال بزنیم که سالوادور آلنده از طریق انتخابات به قدرت رسید چه رفتی به کمونیسم نداشت؟ آیا کودتا مد نظرمونه؟ افغانستان رو داریم میگیم؟ نمیدونم منظور ما چیه وقتی به چیز دیگه ای فکر میکنیم به غیر از انقلاب و وقتی دست به مکانیزم های دیگه ای تو جامعه میبریم به غیر از انقلاب. انقلاب اون روش اصلی ماست. واضحه که ما آماده این باید باشیم، اگر نیستیم اشتباه میکنیم، باید حزبی باشیم که آماده است در صحنه است در جدال طبقاتی آنچنان جلو وایساده که تو هر فرصتی که بتونه قدرت رو بگیره میگیره، ولی آیا واقعا میتونه راه دیگه قدرت بگیره؟ وقتی ما اونجا از قیام صحبت میشه و نه انقلاب رفت کوروش صحبت میکنه و وقتی مصاحبه با شهروندش از این صحبت میکنه که راستش من همین درست تعداد یادم نیست، میبخشید اگه دارم قصد تحریف ندارم، نمیدونم 40,000 تا 10,000 تا یه همچین رقمیه، میگه ما میریم برای خونه های این رهبرای جمهوری اسلامی رو میگیریم که قرار این لابد قیام کمونیستی باشه دیگه. قیام کمونیستی به نظر من لحظه هست در پروسه انقلاب، یک لحظه میاد که کمونیستا قیام میکنن، لحظه‌ای که میتونن الان دولت رو بگیرن، شرایط آماده است، تشخیص میدن، قیام میکنن و میگیرن. نه اینکه میرن 10,000 تا نیرو رو میارن پیاده میکنن، قرار نیست اینطوری که آمریکا گرانادا رو گرفت ما جمهوری اسلامی رو بندازیم. میخوام بگم که یا ممکنه به نظر خیلی انقلابی بیاد، ممکنه به نظر خیلی اکتیو بیاد، به نظر خیلی بزلی بیاد، به نظر خیلی فعال بیاد، و اونایی که راجع به انقلاب حرف میزنن به نظر برسه که پاسیو و اینجایی نشستن، فقط دارن تبلیغ میکنن، فقط دارن تبلیغ میکنن، کمونیسم پراتیک رو نمیفهمن. تمام اینها میگفته میشه، میتونه به این معنی گفته بشه، ولی آیا واقعا فکر میکنید که امکان پذیره که ما حزب کمونیست کارگری بتونه جمهوری اسلامی رو با پیاده کردن نمیدونم 10,000 تا 40,000 تا نیرو بره خونه های رفسنجانی و خامنه‌ای غیره رو بگیره و دولت رو بگیره و همین راحتی با چجوری نگرش میداره؟ اصلا میتونه این کارو بکنه؟ داره این نیرو رو؟ میخوام بگم فقط این نیست که اینا کمونیستی، فقط این نیست که اینها با کمونیسم و کمونیسم کارگری قرابت نداره، غیر عملی هم هست، اوتوپیک هم هست. این به جایی که بگه حزب رو میبره جلو، حزب رو دوچار هرج و مرج میکنه، حزب رو سر کار میذاره. یه همچین پروژه هایی رو فقط رفیق نادر خیلی روشن برمیگرده میگه ما از طریق انقلاب حکومت رو میگیریم و از طریق شوراها حکومت رو حفظ میکنیم. تحصیل فروش یه خیلی روشن میده که ما شوراها مثال کردستان رو میاره و حزب دموکرات رو میاره و بعد میگه که در شما از طریق شوراها نمیشه شده. وقتی شوراها یه وقت طول درازی هست، وقتاش یه سایت هست میتونید بخونید. من متاسفانه الان وقت ندارم خیلی واردش بشم، فقط به همین اشاره کنم که رفقا ساختار جمهوری سوسیالیستی ساختار شورایی این تو برنامه ایم و این تخصیم هم رنکه نمیشه شوره ها رو به همین راحتی با مثال کردستان و حزب دموکرات شوره ها رو خط میشید. حزب کمونیست کارگری وقتی قدرت رو گرفت سوسیالیست رو بلافاصله خوردن اعلام میکنه، برنامه سوسیالیستیش شروع میکنه به پیاده کردن و با از طریق شوره ها حفظ میکنه و ساختار دولتش رو تشکیل میده. ببینید رفقا، این دیدن انقلاب به این شکلی که من راجبش صحبت کردم که دستگاه فکری رفت کوروش، مثلا قیام به این شکلی که ترک کردم، قیام کمونیستی خارج و منفک از یک انقلاب که نمیدونم کجا قرار شکل بگیره و باید با اون صحبتی که تو مصاده شهروند کرده رفت کوروش یه دی میریزن و رنجری میگیرن و بعد شورا هم که به این شکل میگه که تو حزب دموکرات کردستان دیدیم که شورا چجوری شده و طرفدار حزب دموکرات شدن، ممکن شورا طرفدار ما نباشن. و بعد یه چیز دیگه وقتی میگیم یکی از راههای حفظ قدرت ارتش قویه، رفیق کوروش توی سمینار آی کمونیست در ایران چیز میشه رسما از اینکه ما با سلاحهای هفته ای داشته باشیم دفاع میکنیم. من اونجایی که رسمی هست میگم، اونجایی که تو بحث دفاع کرده رو پایی ندارم، شک باید بزنی چند نفری دو نفری مشخصا تو این سمینار دفاع میکنه. و بعد قطعنامه‌ای که آورده میشه توی کنگره چهار در رابطه با سلاح‌های هسته‌ای به طرق مختلفی به تعریف این که باید سلاح‌های هسته‌ای رو ما بگیم که باید از بین برن، محکوم کنیم. دارم یه نقل قول دیگه قبل از اینکه وارد بحث حزب بشم بخونم از منصور اسماعیلی. اون باز از اون بحثی در مورد حزب جامعه هست، در مورد نیروهایی که پشت سر ما هست صحبت میکنه. به نظرم اینا روشنگر چشم باز کنه. از این صحبت میکنه که ما یک حزب مارکسیستی هستیم و در این روند مانند هر پدیده‌ای که جاذبهش قرار است به خیلی دور برسد هسته مرکزی اون باید سیف بشه و دین باشه. و میگه این حق ماست که ما را داشته باشند. این اخشار هویت کارگری و کمونیستی ما را تحریف نکردند اگر ما را نماینده خود بدانند. این همون اخشاری هستند که ازش صحبت شده بود که اگه پشت ما بیان به خاطر سرنگونی جمهوری اسلامی اومدن سوسیالیسم نمیتونن در شما نمیتونید سوسیالیسم را حاصل اعلام کنید. کسانی هستند که میگن ما با شما آمده ایم چون حرف دلمون جوانها را میزنیم یا چون از فرهنگ مدرنتری سخن میگویید یا چون علیه مذهب دفاع خواستید. این اشکالی ندارد. کسانی که با ما می آیند به خاطر نقشی با ما می آیند که آن روز در جامعه بازی می کنیم و اگر بازی نکنیم دیگر با ما نمی آیند و با دیگران می روند که آن نقش را به عهده می گیرند و هیچ آر نیست که اینها را دور خود جمع کردیم. قرار است ابتدا این بود که طبقه کارگر و کمونیسم کارگری به عنوان پرچم‌دار همه آزادی و همه برابری در جامعه ظاهر شود. سؤال دوم این است که اگر این نیروها را دور خود جمع کردیم چه تضمینی هست؟ حزب آنها نشد، فقط حزب آن کارها نشویم. اینجاست که آن طرف قضیه را باید قضیه متحد داشته باشد و این ستون باید مدام باید روش کنید. مقولات حزب وسیع اجتماعی و حزب مارکسیستی به نظر من تناقض ندارند. ما میخواهیم ثابت کنیم که ندارند. میشود مارکسیست بود، آتشین بود، تئوریست بود، تمام تحولات سیاسی را خواست و در این حال یک حزب وسیع اجتماعی داشت. بابا از این میخوام برسم به بحث حزب، حزب سیاسی. بحثی که روش بیاد صحبت شد، بحثی که رفت کوروش تو پرتاد به سیاسی که روش بیاد صحبت کرد، بحثی که از ابتدا راجبش حرف زدیم، سر قضیه حزب تعدد نظرات راجبش صحبت کردیم. من میخوام بگم این حزب سیاسی که رفت کوروش بهش اشاره میکنه حزب کمونیستی نیست. ببینید رفت کوروش برم اول سر این حزب معروف حزب تعدد نظرات و وقتت عمل وقتی کوروش اونجا تعریف خیلی جالبی میده وقتی راجع به حزب سیاسی تعدد نظرات و حزب وحدت عمل صحبت میکنه، عکس متعارف. راستش من دوباره همین دیروز اینو میخوندم، یادم رفت. ما وقتی راجع به حزب متعارف صحبت میکنیم، فرزن مثلا منصور حکمت توی بعد از پلنوم 14 که بحث رهبری جمعی رو عنوان میکنه و ازش دفاع میکنه در مقابل رهبری فردی، که یکی از مسائل و مشکلات و موزلات این دوره ما بعد از منصور حکمت هم همین مسئله رهبری فردی و جمعی بود، که من شخصا خودم به شدت موافق رهبری جمعی بودم. پلنوم 17 من از رهبری جمعی دفاع کردم، تو جلسات دفتر سیاسی تا قبل از پلنوم 17 به طور خیلی سخت و سختی از رهبری جمعی دفاع کردم و معتقد بودم رهبری فردی حزب رو میپاشونه، به حزب آسیب میزنه. حالا وارد این بحث خواهم شد. اونجا وقتی منصور حکمت از حزب متعارف صحبت میکنه، منظورش در تمایز با احزاب بورژوایی که تو جامعه وجود داره، میگه ما یه حزب متعارف به این معنا نیستیم و یه حزب خلاف جریان هستیم و یه حزب انقلابی هستیم، که بعد از این صحبت میکنه که وقتی این حزب با مسئله اگر یک نفر نتونه اتوریته معنوی و اتوریته سیاسیش رو بر حزب و به خصوص بر رهبری حزب کمیته مرکزی حزب اعمال بکنه و به دست بیاره این اتوریته رو، خود این مسئله رهبری تبدیل میشه به یک موزلا، یک از موزلات مهم حزب به نظر من شد. حالا وارد این نمیخوام باشم. اونجا داره راجع به حزب متعارف به معنی احزاب بورژوایی صحبت میکنه، برای اینکه خب خیلی روشنه تمام احزاب بورژوایی ما میدونیم رهبر دارن، لیدر دارن، چیز عجیبی نیست. داره راجع به اونا حرف میزنه. منتها اجازه بدید من یه لحظه خود بیارم ببینید نظر رفیق کوروش حزب متعارف رو چگونه تعریف میکنه. میگه حزب کمونیست کارگری زمان منصور حکمت، حزب کمونیست کارگری حزب وحدت نظر و وحدت اراده و عمل به این معنی حزب غیر متعارفی بود. یعنی زمان منصور حکمت که لیدرشیپ منصور حکمت، اتوریته منصور حکمت باعث شده بود که این حزب از یک وحدت نظری خیلی محکم و وحدت عملی خیلی محکم برخوردار باشه، ما حزب غیر متعارف. حزب سیاسی جدی و اجتماعی، خیلی جالبه، حزب جدی به طور متعارف تعدد نظرات و وحدت اراده و عمل سیاسی داره. یعنی احزاب جدی متعارف همشون تعدد نظرات دارن ولی وحدت اراده و عمل سیاسی. حزب کمونیست کارگری زمان منصور حکمت به این معنی حزب متعارف نبود. نمیدونم منظورش اصلا از فروش نیست که حزب جدی نبود، ولی اینطوری اینجا نوشته شده متأسفانه. نظرات متعددی دارن اما اراده و عمل سیاسیشان مشترک و واحد. بعد اعلام میکنه میگه به این معنی حزب کمونیست کارگری ایران در حال گذار به یک حزب متعارف سیاسی. سوالی که در مقابل ما قرار میگیرد این است که میتوانیم مانند یک حزب متعارف حزب تعدد نظرات و وحدت اراده و عمل داشته باشیم؟ بعد میگه چقدر از این حزب متعارف تعریف میکنه و میگه چقدر بهتره از اون حزب غیر متعارفی که بنا به تعریف رفیق کوروش ما زمان منصور حکمت داشتیم. چنین حزبی، یعنی حزب متعارف وحدت نظر بخش تعدد نظرات و وحدت عمل، ثابت‌تر و باثبات‌تر است. حزبی که تعدد نظر و وحدت اراده دارد بلوغ خود را نشان می‌دهد. چنین حزبی به لحاظ سیاسی و اجتماعی پابرجاتر است، مستحکم‌تر است و کمتر آسیب‌پذیر است. لازمه این کار روشن کردن بیشتر مکانیزم‌ها باشد. متوجه هستید بفرمایید. ما اینجا در تعریف توصیفی و بهتر و بهتر و بهتر از حزب تعدد نظرات و وحدت عمل، عملا داریم تعریفی میدیم از حزب وحدت عمل و وحدت نظر زمان منصور حکمت، که در اون موقع ما یه حزب غیر متعارف بودیم، در حالی که اگر وحدت تعدد نظرات داشته باشیم هم متعارف میشیم، هم ثابت‌تر میشیم، هم باثبات‌تر میشیم، هم بلوغ بیشتر داریم، هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی پابرجاتر میشیم، مستحکم‌تر میشیم و کمتر آسیب پذیر. دیدیم حزب ظاهرا تعدد نظرات بعد از منصور حکمت رو که چقدر مستحکم‌تر، چقدر پابرجاتر و چقدر ثابت‌تر و بهتر. یعنی اینجور فقط من این بحث تعدد نظرات وحدت اراده رو قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ ببینید تعدد به این معنی که آدم ها نظرات مختلفی راجع به مسائل مختلف میتونن داشته باشن، دیگه برنامه دارن، همه اون برنامه معتقدن، قبولش دارم، استراتژی های معینی دارم که آدم های به خصوص تو حزب کمونیست کارگری من دارم ازش صحبت میکنم و نه راجع به حزب کمونیست کارگری. حزب کمونیست کارگری غیر متعارفه، نه به خاطر اینکه تعدد نظرات نداره و باید داشته باشه و متعارف بشه، به این معنی غیر متعارفه و اینکه با احزاب بورژوایی و با مکانیزم مبارزه و فعالیت و سبک کار احزاب بورژوایی مثل سوسیال دموکرات، لیبر، محافظه‌کار، لیبرال دموکرات، NDP، هر چی که دور برشون هست، سوسیال مسیحی، دموکرات مسیحی، با این احزاب متفاوته. به خاطر اینکه یک حزب امنیتیه، حزب داوطلبانه است، مهمترین مقولش اینه که انقلابیه و داوطلبانه است، خلاف جریانه، خلاف جریان اون روند جامعه است و تو خیلی از بخش عمده جهان غیر قانونی و زیرزمینیه. به این خاطر غیر متعارف نیست که تعدد نظرات نداره که زمان مسئول حکمت نداشت. تعدد نظرات توی رهبری حزب خصوص در رابطه با مسائل اساسی و پایه‌ای مثل افق برنامه‌ای ما، مثل استراتژی ما، استراتژی کسب قدرت ما، یعنی نسخه فروپاشی حزب رو هست. یعنی دقیقا تمام اون مقولاتی که اینجا راجبش صحبت کردیم، دو ساله داریم راجبش صحبت میکنیم و سرش اختلاف نظر داریم. دو نظر هست. یک نظر توی مصوبات رسمی هست تصدیق شده که نظرات دست فروش نیست، به نظر من خوشبختانه، ولی اون نظر ادامه داره میده به حیات خودش و عملا کار میتونید تو حزب کمونیستی با هم اختلاف بگید باش، همه هم بگید رفراندوم باش، من انقلاب میخوام، شما یه دونه رأی از من بیشتر آوردید دیگه، پس من با انقلاب کاری ندارم. رفقا این نسخه فروپاشی به نظر من این تز تعدد نظرات میاد به خاطر اینکه بتونه این نظرات رو بیاره توی این حزب تعدد نظرات. وحدت آرا در واقع شکل آرایش تشکیلاتی نظراتی هست که میگه سوسیالیسم فوری نمیتونم پیاده بکنم، من پیاده نخواهم کرد و راه مسالمت آمیز برای گرفتن قدرت میخوام و رفراندوم مجلس محسن، دولت موقت، دولت ائتلافی با سطح نظر مجاهد، دولت حجاریان، اینها رو بتونی تو این حس بیاری. ببینید نظرات مختلف توی فرد کسی هم نمیخواد تفتیش عقاید بکنه، نمیخواد مبارزه آزمایش ایدئولوژیک بگیره، تست ایدئولوژیک، هیچ کدوم از اینا نیست. رفقا فضا رو نسعی کنید که گرد خاکش به پا نکنید، آب رو گلالود نکنید، سعی کنید بریم اصل بحث و جوهر بحث رو بفهمید. اینها مسائل پایه‌ای و اساسیه که به سر این بحث ها تا حالا توی این صد و خورده ای سالی که احزاب کمونیستی بودن جدا شدن از هم، بحران شده، شلوغ شده. نمیشه با اینجور نظرات و نظر اونی که نظرات با هم بود یه رای تعیین کنه چی میاد حالا نظر رو میده، بعد یه پرنوم دیگه یه رای دیگه میاد اونی که نظرات رو میاره. نمیتونیم این کارو بکنیم. چنین نظراتی که به نظر من با کمونیسم کارگری در تناقضه، با نظرات منصور حکمت در تناقضه، این نظرات توی رهبری حزب نباید. این بحث رو به معنی تصفیه خواهش میکنم نگیرید، تفتیش ایدئولوژیک نگیرید، هیچ کدوم از اینا نیست. من در پایان صحبتم راجع به تصفیه ایدئولوژیک و انقلاب ایدئولوژیک اینا که این موساق خیلی تو نامه ها میاد صحبت خواهم کرد. الان فقط دارم راجع به مثلا حزب سیاسی که تعریف حزب سیاسی که رفع فروش داره میده، مثلا حزب متعارف که رفع فروش داره میده و بعد حزب تعدد نظرات دارم صحبت میکنم. این نسخه حزب کمونیست کارگری نیست و این همچین نسخه حزب کمونیست کارگری رو میکشم. حالا حزب و فرقه رفیق خروش روی پدپاکش به این اشاره کرد که منصور حکمت خیلی داشت تلاش میکرد که ما رو به یه حزب سیاسی بدل کنه، متاسفانه خودش نداشت این کار خودش بکنه. رفیق خروش الان پشام گرفت دستش و داره ما رو از فرقه میبره به یه حزب سیاسی. ببینید حزب منصور حکمت چون حزب غیر متعارف، چون از اونجا که وحدت نظر توش بود و وحدت اراده توش بود کمتر سابه، کمتر پاورجا، کمتر پخته به این بحث بشه شد. اگر میگیم مخواهیم از فرقه بشیم حزب سیاسی، خود نادرم میخواست بشه حزب سیاسی، الان رفت فروش میخواد ما رو بکنه حزب سیاسی، من چاره ای ندارم که بگم تمام مدت فعالیت من تو حزب سیاسی هم که فرقه داشتم فعالیت میکردم و مسئولیت هم قاعدش بوده ظاهرم. حزب کمتر پاورجا و کمتر مستحکمی هم داشتم، کمتر پخته هم داشتم. این حزب فرقه بود، این حزبی که برلین رو به وجود آورد فرقه بود، این حزبی که تو اینجا تو این سطح دنیا اسمش رفته فرقه بود، این حزبی که همین الان دنیا رو داره آوازش دنیا رو برداشته فرقه یک کس. این تو یه سمینار دیگه رفت فروش اینا توضیح بده، ولی برای من چاره‌ای نمیمونه وقتی قرار ما از فرقه بریم بشیم حزب سیاسی جز این نتیجه بگیرم که ما 10 سال یا 10 سال توی حزب کمیت کارگری تحت لیدرشیپ مسئولیت من این فرقه وقتی حزب اجتماعی مطرح میشه مسئول اجتماعی دقیقاً جنبش ها قرار این جنبش خودش که جنبش کمونیسم کارگری و پست کمونیسم کارگری رفا صدام درست شدن آن قطع بحث می شد بحث حزب و جامعه رو بحث حزب و جامعه رو منظور حکمت به عنوان دقیقا ابزار تبدیل ما به یک حزب اجتماعی مطرح میکنیم. ما این روزها مقولات متفاوتی رو شنیدیم از حزب اجتماعی. فرضاً حزب توده‌ای به عنوان یکی از این بحثا مطرح میشه، رفت فروش سمیناری داشت برای جو حزب توده‌ای صحبت کرد. من همون دو سمینار هم صحبت کردم و نظرم راجع به اون گفتم و به نظر من یک بحث کاملا نادرست، بعضاً ماجراجویانه و بعضاً اتوپیک داده میشه از حزب توده‌ای، تبدیل حزب کمونیست کارگر ایران به حزب توده‌ای با نسخه‌ای که رفت فروش مد نظر داره. این که از این بحث میشه ما 40 میلیون 50 میلیون عضو بگیریم. ببینید رفقا، حزب کمونیستی تا به قدرت نرسیده به این معنی توده‌ای نمیشه. تا وقتی در زمان چه اختناق وجود داره چه حتی دموکراسی غربی، یه حزب کمونیستی نمیتونه به این معنی توده‌ای بشه. توی شرایط انقلابی رویاوری به حزب کمونیست زیاد میشه و توی شرایط قدرت داره میتونه عضو ملیونی داشته باشه، ولی به معنی جنبش کمونیسم کارگری نیست توده‌ای بشه. جنبش کمونیسم کارگری، جنبشی که و جنبش هایی که و دقیقاً با ابزار و حزب و جامعه میتونه ما رو، جنبش ما رو یک جنبش توده‌ای بکنه، توده های مردم رو پشت جنبش ما بیاره و از این طریق حزب کمونیست کارگری به رهبری انقلاب بده و بتونه رهبر انقلاب بشه و بتونه خود دست بده. نه اینکه خود حزب توده‌ای بشه به این معنی که در چند میلیون عضو بگیره. این توهم توش هست و از اون طرف ظاهرش خیلی به نظر چپ و انقلابی و حزبی میاد، ولی عملا حزب ما رو میذاره سر کار دو بس. چرا؟ این قضیه که ما باید بریم حزب توده‌ای بسازیم باعث میشه ما به تشکلات توده‌ای کم لطف میشیم. شوراها یه نمونه شه. وقت دو قصدی حزب یا شوراها. اگر بریم شورا بسازیم به حزب بی‌اعتنا شدیم. به حزب کم لطفی کردیم. حزب رو تقویت نکردیم. من اینجا خیلی وارد این بحث حزب توده‌ای نمیشم، چون فکر نمی‌کنم بحث حزب توده‌ای نواراش روی سایت باشه و رفقا شنیده باشن. سمینار مرکزی بود که رفت فروش داد و بعد خیلی بحثش میاد. بحث حزب توده‌ای، حزب سیاسی، حزب توده‌ای، حزب اجتماعی، اینها با هم دیگه میاد، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم الگوی این احزاب چه هستن. به نظر اینا الگوی احزاب کمونیستی نیستن، الگویی که منظور حکمت از آرایش حزبی و تحزب کمونیستی برای ما ارائه میده نیستن و با اونا اختلاف چیزی. ساختن تشکلات توده‌ای، وسعت جنبش ما و قرار گرفتن رهبران کمونیستی در رهبری جنبش های اجتماعی که مسئولیت من تو تفاوت های ما میگه ما تو این جنبش ها قائم به ذات هستیم و براش مبارزه میکنیم، مثل جنبش آزادی زن، مثل جنبش لغو مجازات اعدام، مثل جنبش های برای آزادی های مختلف، ضد خدا، بی‌مذهبی، اصلاحات، انواع اقسام اصلاحات، حق کودک. اینها جنبش های واقعی هستند که حزب کمونیست کارگری رهبراش باید تلاش کنن در رأس اون قرار بگیرن و اون مؤلفه مهمی که منصور حکمت چه در تفاوت های ما چه در بحث مبانی و پایه های حزب کمونیست کارگری، چه تو مبانی سمینار مبانی کمونیسم کارگری و چه توی برنامه یک دنیای بهتر به عنوان یک مؤلفه مهم و یک خصلت و کاراکتریستیک مهم به جنبش ما راجع بهش حرف میزنه، رابطه انقلاب و اصلاحات، دقیقاً همین رو میخواد توضیح بده که چطوری ما که داریم در این حالی که انقلاب اجتماعی رو سازمان میدیم، برای اصلاحات مبارزه میکنیم، در رأس جنبش ها برای اصلاحات قرار میگیریم و به این طریق عملا ما طبقه کارگر رو خلاص میکنیم از اختناق، از فقر و وضعیتش رو بهبود میدیم تا بتونیم بهتر انقلاب رو به پیش ببریم و این جنبش ها رو بیاریم پشت خودمون. یه مکانیزم خیلی روشن از مبارزه اجتماعی، مبارزه سیاسی، مبارزه کمونیستی، درگیر شدن در جدال‌های اصلی مبارزه طبقاتی و قرار گرفتن در رأس اونها، چه در مبارزات فکری و زدن پایه و بنیان افکار بورژوایی تو جامعه، چه در رابطه با مبارزات سیاسی، مبارزات در اصلاحات برای بهبود اون. این اون مکانیزمی هست که جنبش ما توده‌ای میشه، این اون مکانیزمی هست که کمونیسم کارگری توده‌ای میشه، این اون مکانیزمی هست که کمونیسم کارگری اجتماعی میشه و این اون مکانیزمی هست که ما میتونیم بریم و در رهبر انقلاب قرار بگیریم و سوسیالیسم بیاریم و بتونیم تمام اون کسایی هم که اتفاقا خوشمون اومده نخواهند زمین، چون طبقه کارگر قرار پشمدار تمام آزادی و برابری باشه، طبقه کارگر با خودش رو نمیتونه آزاد کنه و این همه رو آزاد کرده. اینها جملاتی هست، تزهایی هست که به وفور در مباحث که مسئول مسئله رای داده شده. دقیقا این کلیده، این گرهگاهه، رابطه حزب و جامعه، مبارزه برای اصلاحات، رابطه انقلاب و اصلاحات، تقویت جنبشمون، گسترش جنبشمون، متشکل کردن جنبشمون و متحذف کردن جنبشمون و تحذف دادن به جنبشمون. اینها و مکانیزم هایی هست ما دست بزنیم، نه اینکه داریم یه حزب توده‌ای بسازیم، نمیدونم چطوری میتونیم یه میلیون عضوش بکنیم، ولی یه حزب تعدد نظرات و وحدت عمل درست بکنیم. تشکلات توده‌ای هم معلوم کجا قرار میگیره. اینها حزب ما رو به بیراه میبره، اینها الگوهای حزب کمونیستی نیست، الگوهای حزب منصور حکمت قطعاً. و تو تمام اینها به نظر من یه بی‌اعتمادی و بی‌اتکایی به مردم، به توده های مردم، به توده های طبقه، به جنبش، به جنبش ما، به جنبش کمونیسم کارگری، به جنبش وسیع‌تر ما، نه فقط حزب ما، توش دیده میشه. حزب توده‌ای، تشکل‌های توده‌ای رو کنار میزنه، قیام کمونیستی انقلاب رو کنار میزنه و قیام کمونیستی وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم قراره یه عده بیان، 10,000 نفر بیان این خونه هایی رو بگیرن و بعد ما بیایم سر کار، ولی در کنارش از اون طرف متدها و روش ها و تکتیک‌ها و استراتژی که همین الان دست بورژوازی تو جامعه. یه مسئله که این روزا به خصوص خیلی بهش اشاره شده و من دوست دارم راجع بهش صحبت کنم، همون بحث مکتبی، اسکولاستیک، پای اجتماعی نداشتن، انقلاب ایدئولوژیک، مبارزه ایدئولوژیک و بعد چپ سنتی به این اعتبار، به این به کسانی که مخالف این نظراتن از جمله فرزن من گفته میشه چپ سنتی، به این خاطر که ما ظاهرا داریم یه مبارزه اسکولاستیک مکتبی رو راه انداختیم و به این اعتبار یه فرقه میخوان و نه حزب سیاسی که قرار توش فقط با هم دیگه دعوای مکتبی بکنیم و بعد میخوایم انقلاب ایدئولوژیک بکنیم و تصفیه ایدئولوژیک. اینا چیزهایی هست که در فضا میچرخه، فضا میشه و اصلا تو نامها زیاد میشه. ببینید رفقا، میدونید به چی داره گفته میشه مبارزه مکتبی؟ میدونید به چی داره گفته میشه انقلاب ایدئولوژی؟ به چی داره گفته میشه مبارزه ایدئولوژی؟ و به چه کسانی داره میشه گفته چپ سنتی؟ برای چی؟ برای اینکه حالا درست یا غلط رفقا، من اینجا میدونم شما قضاوت کنید، درست یا غلط، ادعی فکر میکنن که داره نظرات کمونیسم کارگری به کنار گذاشته میشه یا شل میشه یا آبکی میشه یا رقیق میشه، پرچم مارکسیسم تو این حزب داره نیمه افراشته میشه، میخوان از مارکسیسم تو این حزب دفاع کنن، میخوان از کمونیسم و نظرات کمونیسم کارگری تو این حزب دفاع کنن، در نتیجه دارن سر نظراتی که به نظرشون با کمونیسم کارگری در تناقضه بحث میکنن، دارن سعی میکنن مارکسیسم همونطور که بارها خوندم اینجا براتون، اون ستون فقرات کمونیستی یعنی کارتای کمونیست، اون ستون فقرات مارکسیسم، این که ما پرچم مارکسیسم رو بلند کردیم رفتیم جلو، این که مارکسیسم اتفاقا میتونه اجتماعی بشه، تمام اینها بهش گفته میشه مبارزه مکتبی ایدئولوژی. اگر بیاید راجع به انقلاب بحث کنید به عنوان روش قدرتگیری مارکسیست ها و گفته بشه این چیزی که شما بهش میگی قیام، اینا این قیام نیست و این در واقع اینه که ماجراجوییه و اینه که فلان میگن داریم مبارزه مکتبی میکنیم، اگر بگی شوراها و جنبش تشکلات توده‌ای مردم مهمن به معنی ابزار داریم مبارزه مکتبی میکنیم، اگه داری میگی تو داری دست میبری به یه روش‌های استراتژیکی که مال بورژوازیه و نه مال کمونیسم، میگن داری مبارزه مکتبی میکنی. اگه داری میگی تو داری افق سوسیالیسم رو کمرنگ میکنی، تو افق سوسیالیسم رو داری از یاد میبری، تو نمیخوای سوسیالیسم رو توش ترجیح نداری بیاری، به این دلایلی که گفتم و استنادی که گفت کردم، میگن داری مبارزه مکتبی ایدئولوژیک میکنی. رفقا مارکسیسم ما چه شد؟ ممکنه شما برگردید به من بگید که تو قرائتت از مارکسیسم غلطه، من اینو میتونم بپذیرم، نه که بگم قبول دارم غلطه، بلکه اینو به عنوان یه روش اصولی و درست مبارزه نظری میپذیرم. شما من بگو اتفاقا قرائت من از مارکسیسم درسته، تو هم قرائت من از کمونیسم، اینو من قبول دارم، ولی مبارزه مارکسیستی، مبارزه برای برافراشته کردن پرچم مارکسیستی، مبارزه برای دفاع از نظرات کمونیسم کارگری رو، مبارزه انقلاب ایدئولوژیک نامیدن و فرقه گرایی و مکتبی و چپ سنتی نامیدن، رفقا این تازه نیست، این دست بردن به ابزارهایی هست که اتفاقا باهاش بارها زدن ما رو، این تازه نیست. گفتن این که من اصلا لازم نیست کتاب بخونم، من به تجربه خودم رجوع میکنم، از که چه حالا ما اینجوری حرف میزنیم؟ این حرفا رو ما خیلی وقت گذاشتیم کنار، مدت ها گذاشتیم کنار. رفقا خواهش میکنم فضا رو تو آلوده نکنیم، از آب دلالود سر نکنیم، ماهی بدیم، بیایم جواب بحثا رو بدیم. چندین سال هست که رفقای متعددی از جمله نامه رفیق حمید، نامه جدید رفیق حمید که امروز من خوندم، فکر کنم امروز هم پخش شد، یه سوالاتی رو گذاشته جلوم، بیان به اون سوالات جواب بدیم، بیان سر اینو مبارزه بکنیم و سعی کنیم جواب مارکسیستی بهشون بدیم. ممکن شما جواب مارکسیستی داشته باشید، ولی اسم اینو انقلاب ایدئولوژیک گذاشتن سلس بحث فضاسازی، به هم ریختن فضا، آشفته کردن فضا، دلالود کردن آب، آلوده کردن فضا، خاک‌آلود کردن. این ما رو به بیراهه میبره، این حزب به بحران میکشه، نکنید این کار. کسی مکتبی نیست، کسی انقلاب ایدئولوژیک نمی کنه، کسی تصویر ایدئولوژیک هم خیال نداره بکنه. داریم سعی می کنیم پاسخهای مارکسیستی پیدا کنیم، کمونیسم کارگری رو پیدا کنیم به سوالاتی که جلوی حزب گذاشته شده. به نظر من پاسخهای غیر مارکسیستی داره داده میشه به بعضی از سوالات و من به عنوان مارکسیست، به عنوان کمونیست کارگری، به عنوان کسی که 25 سال تو این برای مارکسیسم مبارزه کردم، دارم مبارزه میکنم با این نظر. شما فکر میکنی شما پاسخ مارکسیسم دارید؟ نه، من جدل کنم، یه پاسخ ها رو بده، چرا فضا رو آلوده میکنی؟ رفقا بعد اون وقت برای من عجیب نیست که همین افقی که راجبش براتون صحبت کردم، همین دستگاه سکسی که صحبت کردم، همین گرایشی که من اسمش گذاشتم راست به معنی سوسیال دموکراسی که کلمه، راجب افقش حرف زدیم، راجب استراتژی کسب و قدرتش حرف زدیم، راجب روشهاش حرف زدیم، راجب حزب ایدئالش حرف زدیم و به نظر من تلاش کردم نشون بدم، امیدوارم موفق بوده باشم که بگم اینها همه با کمونیسم کارگری و با مارکسیسم در تناقض. مخبر من عجیب نیست که ما در دعواها و جدالهای درون حزبی دست در انبان آماده جنگ سردی بکنیم، مثل نقل و نبات پلپوتیزم و استالینیزم رو پرتاب بکنیم به رهبری این حزب، به نظراتشون، نه به کلشون، ولی به نظراتشون دیگه. کی هست که دست میبره به چنین انبان حاضر آماده توی جامعه. آیا ما اینو بارها بهمون نگفتن؟ راه کارگر بهمون پرسوچیز نگفته؟ جریانات توده یا اکثریت نگفتن؟ جریانات بورژوایی روشن و ظاهر توی جامعه به ما نگفتن؟ کم داریم کسایی که از راست از بورژوازی به ما پولپوتیست و استالینیست میگن که ما لازم داریم خودمون از رهبری خودمون به نظرات یه بخشی از رهبریمون بگیم پولپوتیست و استالینیست. من اینجا نمیخوام وارد این بحثا بشم، من اینجا قصد ندارم راجع به این شکایت نامه ها حرف بزنم، نظرم رو اونجا گفتم، تو نامه ها هست، گفتم که راجع به این بازار شکایت چی فکر میکنم. این بازار شکایت رو پوچ میدونم، فضاسازی میدونم، تلاشی برای قایم کردن اصل بحث میدونم. نامه هم اونجا هست، اگر رفقا علاقمندن میتونم شکایت بخونم. اینجا نمیخوام وارد اونا بشم، نمیخوام به هیچ کدوم از شکایت هام اشاره بکنم، فقط دارم میگم که حتی این روش مبارزه، این روش مبارزه و دست بردن به این انبان حاضر آماده جنگ سردی کنارمون و پرتابش به رهبری این حزب، به نظرات رهبری این حزب، جزء همین روشه. غیر از این نیست. کمونیست به کمونیست دیگه نمیگه پولپوت، کمونیست به کمونیست دیگه نمیگه استالینیست. اگر داره استالینیست و پولپوتیزم پرتاب میشه، عمدی درش هست. این جنگ سردیه، میشناسیمش، روشنه، فقط کافی دهن باز کنن که بتونید بگید داره جنگ سردی پشت. هیچ توجیهی بر نمیداره، هیچ دفاعی نمیشه از اینش. این هم به نظر من جز اون روش هایی هست که وجود داره. رو فراختر میکنم خیلی کوتاه به یه روش های دیگه هم اشاره کنم که به نظر میرسه که شاید بحثم اونقدر نباشه. یه روش های دیگه هم ما تو این دوره لیدرشیپ رفت سروش شاهدش بودیم که من شخصا باهاش اختلاف جدی داشتم و به نظرم روش های کمونیستی نبوده، روش های کمونیستی لیدرشیپ نبوده. این رو رفقای دیگه همین تحوایی و علی جوادیان بسید شاید کنم، دوست دارم نظر منم بگیم. رفقا ما تو این دوره لیدرشیپ رفت سروش شاهد اومدن یه روشی تو حزب بودیم که برای ما هممون کاملا بیگانه بود، ولی از نظر رفت سروش یکی از اون روش های حزب سیاسی و حزب مدرن و حزب متعارف یک بلند کردن عکس. من مشکلی با اینکه عکس رهبری حزب رو بلند کنن ندارم، با اینکه عکس لیدر حزب هر روز و هر روز هر روز بزرگتر تو سایت روزنه و رو سایت اینجا باشه، با اینکه بخوام توی جلسات سیاسیمون عکس ماخت منصور حکمت لیدری که همین الان سر کار رو بزنیم به دیوار، یا اینکه قرار بیاریم و بخوایم که اعضای حزب رو مجبور کنیم که عکس لیدر حزب رو تظاهرات بکنن. من همون دو تا جلسه که این قرار اومد، قرار بود که فروش نیاد ولی رفت دیگه اومد، ولی وقتی این قرار اومد تو جلسه من همونجا همین تقوی مفصل راجع به این روش و این نگرش صحبت کرد. من بحثش هم موقع هم گفتم قبول دارم. من یه نکته فقط اشاره کردم، گفتم این فساد نیست، ما مجاز نیستیم که عضو حزب رو مجبور کنیم عکس کی چهدی بکنم و هنوزم تا این هستم. زنده باد ها، زنده باد کوروش مدرسی، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد. اینها به این شکل، اینا روش های ما نبوده رو فقط، اینها روش های ما نبوده و اینها داشت باب میشه. حالا دیگه رفیق همیتن اشاره کرد، من فقط گذرها اشاره میکنم اون تبلیغ گفتن ها و غیر و دالک هم که همه یه نوع تبلیغ دیگه ای را آورد. من توی نامه که به عنوان تحلیل مختصر در مورد پلنوم 18 نوشتم توی سایت الان هست، به این اشاره کردم که این روشی که ما داریم کار میکنیم یکیش مثلا لابیئیسم و تلاش برای رای جمع کردن که توی پلنوم 18 که رای به طور واقعی دقیقا برای این حزب به ظاهر متعارف و این حزب تعدد نظرات و وحدت عمل، رای جای خیلی تعیین کننده رو بازی میکنه، درکه لابیئیسم رو با خودش میاره و ما توی پلنوم 18 یه نمونه شاید الان دیگه عجیب نباشه، بالاخره آدم ها به قول همه سیاسی رای میدن، ولی برای اون پلنوم 18 و توافقات قبلی که شده بود، پلنوم 18 شوکی بود که همه ما اومد در شکنی هایی که توش انجام شد، رفقایی که از دفتر سیاسی بیرون افتادن و همون تعداد آرادو تو رده سیاسی که اومدن تو، کاری حالا با این بحثا نداریم، هست میتونین اسنادش به مطالعه بکنید. من گفتم که این سبک کار فساد تو تشکیلات ایجاد میکنه، بله قربانگویی رو تو تشکیلات ایجاد وجود میاره و این چیزی هست که اون یک حزب کمونیستی و یک حزب انقلابی مباید ازش تحریف بکنه، ولی اون حزب متعارف سیاسی تعداد نظرات که رأی مسئلهش میشه وقتی اینم با خودش میاد بارها و بارها ما از حزب سیاسی، حزب متعارف و قواعد بازی صحبت شده تو جلسات دفتر سیاسی. یک بار من وقتی این درس رو دیدم گفتم قواعد بازی که این قرار به شرط می‌دادیم همینا بود؟ قواعد بازی حزب کمونیست کارگری باید اینها باشه الان؟ اینها به نظر من کمونیستی نیست و اینا توی حزبی که مسئولیت نساخته غایب بوده و ما نباید به این خرس نمیدیم. دفتر لیدر یه چیز کرده، دفتر لیدر و مدام مقایسه کردن لیدر حزب کمونیست کارگری با رضا پهلوی، اون چیکار میکنه، لیدر ما با چیکار میکنه. ما رقیب رضا پهلوی به این معنی کلمه نیستیم، همونطور که بارها بارها فرزن نادر میگفت کمله رقیب حزب دموکرات نیست. در تحلیل نهایی به این معنی که سلطنت طلب و قدرت نگیرن ما رو بگیریم هست، نه به این معنی روش مبارزه و روش فعالیت روزمره. من از اینا دیگه سریع میگذرم چون همین تحوی هم روش صحبت کرد و روشن و خیلی خوب صحبت کرد و بحثش رو سریع پس. من فقط میخواستم اشاره کنم که چرا به نظر من اینها قبیحه، چرا به نظر من اینها کمونیستی نیست، چرا به نظر من اینها با یه حزب انقلابی کمونیستی خانایی نداره و حزب متعارف و سیاسی اگه اینطوری باشه من میتونیم. در پایان صحبتم فکر میکنم دیگه همه رو فهم حتما خسته شدن، یه جنبندی کوتاه دیگه میدم و بعد با یه بحث پایانی در مورد وضعیت کنونی بحثم پایانی. رفقا من تلاش کردم که نشون بدم این نظرات به یک گرایش معینی مربوطه. تلاش کردم با استناد به منظور حکمت و تفاوت های ما بگم که حزب کمونیست کارگری تافته جدا بافته نیست و همونطور که هر حزب سیاسی توش گرایش های مختلف راست و چپ و سانت وجود داره تو حزب کمونیست کارگری هم وجود داره. وقتی میدونم به نظر من این گرایش که من اینجا راجبش صحبت کردم گرایش راسته، راست معنی سوسیال دموکراتش نمیشتر منظور ندارم، نه راست مومنی راست جمعه میخوام این با روشن کنم. قصد توهین و بی‌احترامی هم به کسی نیست، قصد سیاسی جدال سیاسی داریم مبارزه میکنیم و تلاش کردم که نشون بدم چرا این به نظر من یک ساختمان فکری منسجم داره، هرچند که هنوز مانیفستش رو به طور منسجم ننوشته، فرمولی های منسجمی هم ارائه نداده، ولی تلاش کردم نشون بدم که افقش چه هست و اینکه سوسیالیسم توش کمرنگه، تعجیلی در گرفتن سوسیالیسم نیست، انقلاب رو دو مرحله ای میبینه، عملا داره به این معنی در برنامه تجدید نظر میکنه و اگر میخواد اینها رو به مصوبات حزب تبدیل کنه باید برنامه فوتبالی رو تغییر بده تو کنگره، وگر نمیتونه همینطور این کار رو بکنه. به استراتژی قدرت میرش اشاره کردم، اون بحث معروف مجلس مؤسسان رفراندوم و دولت موقت رو راجع بهش صحبت کردم به عنوان تاکتیک ها و استراتژی یک جناح معین تو جامعه و راست جامعه. راجع به قیام و انقلاب نمال مکانیزم های کمونیست کارگری صحبت کردن، اشاره کردم به بحث حزب متعارف، حزب سیاسی، حزب توده ای از من نظرگاه کوروش مدرسی رو که من میفهمم نظر کوروش مدرسی رو و گفتم چطوری این با حزب کمونیستی و انقلابی خانویی نداره. راجع به مبارزه مارکسیستی و مبارزه نظری در حزب به عنوان یه ابزار مهم توی حزب صحبت کردن، به معنی یه ابزار مهم ساختن اون ستون فقرات کمونیستی که منصور از این قدمش تاکید داشت. ما قرار شد که اعضایی که نمیدونن لنین خوردنی یا پوشیدنی داشته باشیم، ولی قرار نیست کادرایی داشته باشیم که نمیدونن لنین خوردنی یا پوشیدنی. کادرامون ستون فقرات کمونیستی ماست، در نتیجه مارکسیسم کوبیدن بر مارکسیسم، جدال نظری مارکسیسم یکی از زبش ها ابزار ما و مبارزه دائمی ما هست. وقتی خواندن این مبارزه اسم گذاشتن روش به عنوان انقلاب ایدئولوژی به نظر من فقط آلوده کردن فضا، خاک آلوده کردن فضا. و من امیدوارم که رفقایی که با این با نظرات رفیق کوروش خودشون نزدیک میدونن لااقل به این سوالات یه جورشون گذاشته شده جواب بدن، بدون عصبانیت، بدون ناراحتی، بدون برافراشته شدن ببخشید، به این نظرات پاسخ بدن تا برای ما روشن بشه که چی فکر میکنن و بتونیم به یه نوعی از این بحرانی که توش می کردیم بریم. در اینجا میخوام خلاصه راجبه اینکه فکر میکنم الان ما کجا وایسادیم و چطوری میتونیم از این بحران بیایم صحبت کنم. ما توی بریک یه چند تا رفیق به من پی ام فرستادن، متاسفم نتونستم جوابشون بدم چون احتیاج داشتم برم آب بخورم یه هوایی بخورم سیگاری بکشم برگردم. و رفیق پرسید مگه الان حس در بحران نیست و در حال فروپاشی نیست؟ رفیق چرا، حس الان در بحرانه، ولی این جواب اون بحثی که تا الان من داشتم میکردم نیست. حس در بحران بود، الان هم هست، الان راهی برای برون رفت از بحران به وجود اومده. قبل از اینکه این بحثا رو علنی بکنیم راهی برای برون رفت از بحران نداشتیم، به بنبست رسیده بودیم. رفیق بالای حس رفتگی خوابیده بود، ما تمام این دو سال جدال داشتیم، در پشت درهای بسته جدال داشتیم و تمام تأثیراتش رو و ترشحاتش رو توی حس می‌دیدیم. در محافل پیچیده بود، پچپچیزم بالا گرفته بود، فضا مسموم شده بود، ترور شخصیت راه افتاده بود، شیطان‌سازی شروع شده بود، این حس رو آلوده کرده بود و علاوه بر اینکه بالا دیگه نمی‌تونست کار کنه، به خصوص از کنگره چهار به بعد نمی‌تونست کار کنه. دفعه کوروش اشاره کرد، دفعه کوروش که ما را اسیر گرفته بودن. دفعه کی شما را اسیر گرفته بود؟ این چه نظری هست در مورد کنگره چهار و بعدش؟ من دوست دارم جایی اشاره بکنم. اون قراری که دفعه کوروش میاره تو جلسه دفتر سیاسی قبل از تلنور 16 و میخواد که اعضای رهبری حزب قبل از اینکه رهبری نشسته حزب یعنی حزب دائمی و رئیس دفتر سیاسی موضع نگیرن، موضع نگیرن و تو نشریات نظراتشون اعلام نکنن، که یکی از این نشریاتی که ایشون داشته اشاره میکنه نشریات جوانان کمونیسته. بعد از کنگره چهار نظرات لیدر حزب، بدون که قبل از لیدر حزب اصلا ما بحثی رو درست کرده باشیم، با چالش میره تو نشریه جوانان کمونیست که قبلا قرار بود نظرات رو مطرح نکنه و بعد اعلام میشه که جوانان کمونیست اصلا مستقله، اصلا سازمان مستقلیه برای خودش. این یکی از نمونه های مسئله هستی نداشت. و بعد به نظر من چوبلا چرخ گذاشتن، کار پیش نرفتن، رهبری حزب خوابیده بود. الان اتفاقا میتونه فضایی به وجود بیاد که ما بتونیم در این حالی که بحثامون رو و جدلمون رو و جدالمون رو توی کانال درست اصولی و تاکید میکنم متمدن و با فرهنگ بالا جلو ببریم، بتونیم سعی کنیم فعالیت های حزبیمون رو، فعالیت های انقلابیمون رو، فعالیت هامون علیه جمهوری اسلامی رو با فشار و با زور بیشتری جلو ببریم. حزب نخوابه، حزب باید بتازه، حزب باید بره جلو، باید علیه جمهوری اسلامی بجنگیم، باید مبارزه کنیم، باید اکتیف باشیم. تو همه افتایی که تاله اکتیف بودیم اکتیف باشیم و اگر این حال این جدال معین رو هم به جلو ببریم. اتفاقا در اختیار گذاشتن بحثا برای کارها به ما این امکان رو داده که پشکشید رو کنار بزنیم، که محدودیت رو کنار بزنیم، که اون فضای مفهوم رو سعی کنیم کنار بزنیم و بعد بیام توی کانال اصولی، اون کانال کمونیستی بحثامون رو بکنیم و جدالمون رو به شکل اصولی پیش ببریم. رفیق حزب در شرایط خطیری قرار گرفته، اول صحبتم هم گفتم، هممونم نگران کرده. ولی رفقا من الان باز هم میگم آرامش بیشتری دارم تا دو ماه پیش که میدونستم داره چه میگذره تو بالای حزب، میدونستم چجوری رهبری حزب فلج شده و نمیتونستم با شما این بحث در میارم و نمیتونستم از شما بخوام که دخالت کنید. به نظر من اتفاقا تنها راه حفظ انسجام و وحدت حزب طرح این جدال، طرح این بحثات و تعیین تحقیق. به شکل گذشته ادامه وضعیت حزب خیلی ممکنه و فقط در اختیار کمیته مرکزی گذاشتن و رفتن تو پلنوم و یه انتخابات دیگه کردن بحران به حس و حس و ده برابر شدید میکرد. من مطمئنم که ما این جدال رو پیش میبریم، تلاش میکنم شخصا و میخوام از رفقا این جدال رو باز پیشان میکنم، متمدنانه و فرهنگ بالا پیش ببرن. باید بریم و جوابای مارکسیستی و کمونیسم کارگری رو به این سوالاتی که جلومون گذاشته محکم جلو ببریم و ببریم تو کنگره و تصویبش کنیم. این نه من بحث تصفیه ایدئولوژی کسی نیست، بحث تصفیه کسی نیست، اخراج کسی نیست، اینها شلوغ کردنه و آلوده کردن فضا. وقتی حتی از تکفونی کردن صحبت میشه، این نیست. منظور حکمت هم راجع به تکفونی وقتی داشت صحبت میکرد، بحثش انداختن بیرون کسی به تصفیه ایدئولوژی کسی نیست. به این معنی بود که ارگان‌های رهبری حزب و مواضع حاکم و رهبری حزب باید اون نظرات مارکسیستی و کمونیستی باشه. تعدد نظرات تو بالای حزب میپاشونه حزب و نمیتونی تحملش کنی. تو بالای حزب، تو رهبری حزب. بریم ببینیم کی نظراتش نظرات میبره. حرف بزنیم، صحبت کنیم، بحث کنیم. رفقا، سعی کنیم میتونیم آروم باشیم، سعی کنیم محکم بیستیم، حرفامونو بزنیم، پاسخامونو بدیم. چی مبارزه سیاسی هست، بلشت ما، زندگی ما، احنای نمیذاریم بپاشه. رفقا صدا میشنین الان؟ رفقای یک زدن مثل که صدا رو نمیشنیدن. رفقا خواهش میکنم پیم نفرستین. وقتی پیم میفرستین میکروفون از دست من میفته. بعد از اینکه بحث تموم شد خواهش میکنم پیماتون بسید. من هم دیگه میخوام صحبتم رو تموم کنم. میدونم دیگه وقت رفقا خستن. فقط میخوام با این صحبت تموم کنم که رفقا ما نمیذاریم این حس بپاشه. این حس عزیزترین چیزیه که ما داریم. این حس تنها امید سکر میده. این حس تنها خطر سکر میده دنیای میده. این حس تنها روزنه به کمونیسم رو میتونه ببره جلو. این حس ما، این حزب مسئول حکمت، بازمانده مسئول حکمت، نمیذاریم بپاشه. بحران داریم، بحران رو حل میکنیم. کمربندامون رو سفت میکنیم، با تمام قوا کار میکنیم و این حزب رو میبریم جلو. به نظر من ما باید برای کنگره پنج آماده بشیم. خیلی متشکرم رفقا، امیدوارم که تونسته باشم جواب بعضی سوالات داده باشم. من طبق روالی که بود بحث سوال و جواب در پایان نداشتم، ولی میخوام از رفیق فاطر شیخ خواهش کنم که یه فرصتی یه جلسه پرسش و پاسخ هم برای من بذاره، یا با یکی دیگه از رفقا، دو تا دیگه از رفقا میتونیم با هم بذاریم و به سوالات مشخصا جواب بدیم. خیلی ممنونم، متشکرم که گوش دادید. امیدوارم که تونسته باشم به سوالاتتون جواب باشم. زنده باد حزب کمونیست کارگر.
اینجا اینا رو تمام میکنیم، اتاق رو میبندیم. من به اطلاعاتون برسونم که فردا شب وقت رفیق بهنوش هست. صدای منو دارید؟ صدای من اگه هست لطفا میگید. فردا شب وقت سمینار رفیق بهنوش هست و روز پنجشنبه سمینار رفیق رحمان حسین زاده، روز جمعه سمینار رفیق بهنوش هست، دوشنبه آینده سمینار خودم هست و روز دوشنبه فاکر برنامه از روز دوشنبه سوم آگوست تا در روز این سمینار را تحکیل بخاطر که من مرخصی هستم بایدون و از سیزده آگوست دوباره شروع میشه با سمینار رفیق سریا شامی. من ظرف امروز و ظرف فردا و پس فردا دوباره یه بار دیگه لیست سمینارا رو با تاریخشون و ساعتشون براتون میفرستم. امیدوارم شب خوبی داشته باشید. به امید دیدار مجدد.